شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که طی هفته دوستان خوب و عزیز موجب شدند و به وجود آوردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیاری دارم از دوستان خوب و عزیزی که در کنفرانس های من در ونکوور شرکت کردند و با لطف و محبتشون شرایط بسیار دلپذیر و مطبوع و مطلوبی رو به وجود آوردن. همچنان عزیزانی که در نهایت کوشش خودشون بهترین رو انجام دادن و اون رو به خوبی اداره کردن، سپاسگزار مراهم و الطاف همه این عزیزان هستم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستین آقای حالا؟
من خوبه، خوب، بفرمایید.
قبل از این که تماس بگیرم خدمتتون، به عمرم گفتم که مامان یه وقت بیمارستان بگیره. من همه چی دارم. ای دی 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 نمیدونم.
نه مادر جون، به من
من یه راست میاد بیمارستان.
نه مادر جون به من تلفن کردن و من پیشنهاد تیمارستان رو دادم. بنابراین بی خودی به بیمارستان نری، جای بهتری هم هست. خب چه خبر است حالا؟
خونه بخت بهتره آقای
جان.
خونه بخت بهتره.
خونه بخت بهتره. بله، اونم با یه دست رخت. بله حتما. خب
بله، من که من استرالیا مزاحمتون میشم. بعد
کدوم شهر هستی؟
من ملبورن هستم.
منم 27 و 28 دارم میام
جان. بله من سه پیش که اومد اینجا تو جلستونم اومدم. بعد دو روز کامل کنار خوشبختی و همه چیزایی که موضوعی که کاور میکردین اومدم. این 27 و 28 بلیط گرفتم که ایشالله که ببینم اتونو لذت ببریم. بعد حویدان آقای حالا که من چه ساعتی شما دارم استرالیا برای تحصیل فوق لیسانس. بچه یه وسط هستم، تک دخترم، یه برادر بزرگتر دارم، یه برادر کوچیک‌تر. برادر بزرگترم 3 سال بزرگتر از منه، کوچیکم 3 سال کوچیک‌تر از منه. کلا خیلی بچگی خیلی خوب نداشتم. خب تو خونه همش دعوا و جنگ بود. از زمانم که یادم میاد مامانم میخواد طلاق بگیره، هیچ‌وقت هم نمیگیره. بعد اینکه من واسه فوق لیسانس اومدم اینجا، همیشه بودم کم درس ها میخونم بودم میگردم، چرا که نه. خب یه موقعیت اجتماعی خوبی داشتم تو ایران، خودش که وضعیت مالی پدرم خب خوب بود، گفتم خب میتونم استفاده کنم از این موضوع اینا، بذار من بیام اینجا فوق لیسانس هم بخونم بعد برم.
دو تا نکته، اولا رشته فوق لیسانستون چیه؟ دوم چند سالتون عزیز؟
من حدود 28 سالمه. اون وقت که اومدم استرالیا 25 سالم بود. رشته فوق لیسانس Information and Communication Technology. و یه چیز دیگه هست، من هرچی به صحبتاتون گوش میدم، مثلا تو رادیو میدم، همه کسی که بیشتر کسی که سر زنگ زدن آیتی باشن، خب میگم نکنه آیتی های مشکلی دارن،
بعضیاشون دارن.
بعد هیچی، من وقت آدم استرالیا خب وضع مالی خودم خیلی خوب، اتش به کار نداشتم، ولی چیزی که شد اصلا این جریان، یه جریانی که من باید حتما کار کنم فلان و اینا، خلاصه شروع کردم 5 صبح بلند شدن، شنام خیلی خوب بود، مدرک قایق نجاتی من گرفتم، شروع کردم کار کردن، ترم اول که نه ولی ترم دوم بعد شروع کردم کار کردن تا اینکه درسم تموم شد. چی که من میرفتم استخرش بودم، یا آقای میامدن و میرفتن، اول شروع کردم سلام علیکم، اینا استرالیایی هستن ولی دو رنگن، یه رنگشون ملزیایی میخوره، یه رنگشون استرالیایی، پدرشون استرالیایی، مامانشون ملزیایی. شروع کردم صحبت و رفت آمد و فلان اینا، من باشون خب دوسته دیگه، دوست معمولی، همین دوسته که همه هستن دیگه، گفتی خب بریم بیرون و اینا. بازم تا موقع فکر کم دوست معمول دوستیم. شروع که بر من کار پیدا کردن که آره، چون رشتهشون حسابداریه و شرکت بر خودشون دارن، با آدم های خیلی زیادی در ارتباط هستن، گفتن که آره دو سه تا اینترویو من فرستاده، هم آخرای درس من بود دیگه، دو سه اینترویو من رفتم که قبول نشدم. ولی بعدش من گفتم خب این الان خب من درسم تمام کردم، بذار ویزام اکستند کنم یه سال و نیم که بتونم اینجا مثلا یه سال و نیم ویزای موقت رو نمیدارن که بمونم. خلاصه اینم گواره بمون شده که نه برش میخوای بری فلان رو بیشتر با هم آشناشه. مثلا این آقا 18 سال از من بزرگتره. من اون موقع هم نمیدونستم. وقتی که جریان جدی شد الو
بله میشنوم تون عزیز.
وقتی که جریان جدی شد وقتی من پرسیدم چند سته گفت 18 سال. یه سال الان بزرگتر شد. اون موقع 44 سالش بود 43 سالش بود الان 46 ساله. ولی خب موضوع بودش که اصلا بهش نمیخوره، نه به قیافش میخوره، به قیافش آدم 36 ساله میخوره، نمیتونم بگم 46 ساله میخوره، 36 ساله 38 ساله میخوره. و اینکه من خیلی مشاور رفتم ایران، سه تا مشاور مختلف رفتم، یکیشون تلفنی بودم، ولی جریان اینه که نمیتونن خیلی به من کمک کنن. یه چیزایی میگن که دکت من نمیره، یعنی مثلا چیزی که میگن برای یکیشون مثلا من گفتش که شما برو تیمار، میگفت که شما برو خونه سالمندان ببین میتونی با آدمای مسن کنار بیای فلان. گفتم خب اون موقع من خودم نه مثلا رفته بالا این طوری نیستش که من الان تصمیم 28 سالگی برم دست یه آقای چه میدونم 80 ساله رو بگیرم. که این سری راهنمایی اینطوری میکنه بر من خیلی موثر و واقع نبودش، موثر واقع نبود.
یعنی شما اگر فرض کنید 60 سالتون باشه ایشون 78، هنوز اون بحث براتون بی‌معنیه؟
بحث خب من فکر کنم 60 ساله خب من خودم سنم بالاست دیگه، یعنی دیگه اونقدر حالا
یعنی فاصله ها نه ببینید دیگه. آخه شما اولا یه دفعه من نشون دارید حسابتون خوب نیست. گفتید موقعی که آمدم 23 سالم بود، 4 سال اینجا بعد شدم 28 سال. الان هم حرفتون اینه آخه عزیز، سن در اوائل زندگی مهمه، یه ساله با دو ساله فرق داره، بعد هم تو زندگی 70 با 80 خیلی فرق داره. 60 و 70 یه دوره‌ای داره، 70 تا 80 یه سیستم دیگه است. سیستم حالت فزاینده پیدا میکنه در کودکی برای رشد در بزرگسالی، برای از پا در اومدن. همجاست که یه آدم ممکنه 80 ساله زنده باشه، 80 سال و یک روزه مرده باشه. شما اینو قبلا نمیبینید، نه به دلیل حادثه‌ای بلکه به دلیل مسیر عادی و طبیعی. خب اون حرفی که به شما زدن خیلی دور از واقعیت نبوده، شما نمیخواستید اون رو بهش توجه کنید. بله وقتی که شما 28 سالتون ایشونم 46 سالشه، الان اونقدرها خبری نیست، ولی 10 سال دیگه هست، 12 سال 15 سال دیگه پیدا میشه. برای که عامل سن طبیعت یه مقدار قوانینش سفت و سخت‌تر از اینه که بشه جلوش ایستاد. و بعد با داستان این که ایشون چنین مینمایه، برخی از اوقات نژادهایی هستن که ما تغییرات صورتشون رو در جهت سالخوردگی متوجه نمیشیم. یه نمونه برجستش سیاه‌پوستا هستن. بسیاری از دوستان من دیدم که فکر کردن این ایرانی، این سیاه‌پوست 30 سالشه 64 سالش بوده، ولی معناش این نیست که خوب مونده، معناش این است که تغییرات صورت در نژادهای مختلف خیلی متفاوته. علاوه به من بفرمایید ایشون بیشتر چهره از مادر داره، مالزیایی یا استرالیایی، و بدن استرالیایی یعنی سفید پوست به یک اعتبار، یا ترکیبی است از اون چگونه است؟
ترکیب آقای
اوکی. بعدش از نظر دینه، دینش چیه؟
جانم
مذهب و دینشون چیه؟
همین آقای هلاکو، من صحبتتون هم گوش میکردم نه کردم. خب اصلا اینطوری نیستش که خانواده من خیلی مذهبی باشن، خب نیستن که مذهبی باشن یا مثلا مشکل نداشتن، یا مثلا خانواده ایشون اصلا وقتی مثلا
اصلا سوال من این نبود. عزیز صبر کن قربونت، چرا به دنبال توجیه جستیفیکیشن و دلیل تراشی رشنالیزیشن هستی؟ من اصلا نگفتم هیچی، تازه من اصلا همچه حرفایی که تو گفتی به من استناد کرد. من سوالم این بود که دین ایشون از نظر تولد چیه؟ اصلا من کاری ندارم ایشون ضد اون دین شده، عکس اون دین شده، من فقط میگم مایه مذهبی که درش بزرگ شده کدامه. فقط سوال من این بود که شما از کجا آمدید، چون اونجا موضوع اینه که تفاوتی دارید یا ندارید یا عین همین. اون یه قصه دیگری است، این که شما مذهبی هستید نیستی، شما مذهبی هستید نیست، که اصلا فرقی در ماجرا میتونه اصلا نکنه عزیز. الان شما را اگر در عراق یا سوریه گرفتن، وقتی اسمتون شیعه باشه گروه داعش سرتون رو میبره، کاری به این نداره که شما چقدر مذهبی هستید یا نیستید. موضوع یه ذره جدی تر از این است که شما بخواید توجیه کنید برای چون خود ازدواج کنید، ازدواج کنید اصلا به چی مربوطه؟ نه نکنید این کار عزیز. ببینید عزیز، اگر من و شما دنبال دلایل و اسناد و مدارکیم که نتیجه گیری بکنیم یه مسئله، این نتیجهمون رو گرفتیم، حالا میخوایم یه دلایلی رو بتراشیم، اونایی هم که مهمه رو بندازیم کنار، اونایی هم که مهم نیست و چون میل ماست مهم کنیم، اون یه قصه دیگری است عزیز. ببین خطری که همه ما رو تهدید می‌کنه که تصمیمون رو گرفتیم دنبال دلیل میریم. نه، ما با تو زندگیمون دلایل رو داشته باشیم بعد تصمیم بگیریم، و الا وقتی آدم تصمیمشو بگیره که قصه دیگریست. حالا اون بحث من نیست، من فقط سوالی که اصلا از شما نپرسیدم، شما چقدر مذهبی هستید یا نیستید، پایبند هستید یا نیستید، سوال من این است که ایشون بر اساس تولد یا آنچه که خودش رو مینامه چه مینامه؟
کریستیان.
بسیار خوب. و شما مسیحی نیستید خودتون، درسته؟
نه من نیستم.
حالا به من بفرمایید که شما با کی آمدید به استرالیا؟ تنها آمدید؟ خواهر، مادر، برادر، این دو برادر یا مادر، چه جوری آمدید این 4 سالی که استرالیا هستید؟
من تنها اومدم، من یه اقوامی داشتم اینجا که ترم اول دانشگاه رو پیش ایشون موندم، بعد دیگه خونه بر خودم جدا گرفتم.
وقت پس ماجرای مادر جون از ایران با شما در تماسن؟
من مامانم بله بله چون داشتم میرفتم ایران گفتم مامان بیمارستان طالقانی.
ها من چون فکر کردم چون مادر جون اونجا هستن خبر از دخترشون داره. خب حالا نه. چه خبر است؟ به من بگید دو سه تا چیزی که خوبه در ایشون، شما چه میبینید؟
آقای هلاکویی، من فکر میکنم ارگانایزن خیلی و خیلی بر زندگیشون پلن دارن، یعنی مثلا نشده که یه روز یا یه ویکند ما بیکار باشیم یا مثلا بگیم چی کار بکنیم. حالا من خیلی از این خوشم میاد، خیلی سرزنده و شاد و بگو بخندن، انرژتیکن، کیرینگ هستن، من از اینشون خوشم میاد. حتی علشم که خب پدرشون 80 سالشون رو منشون فکر کنم 68 سالی همچین چیزایی، هفته دو بار مثلا میرم به پدرم بودشون سر میزنن، یه بارم من میرم، هفته یه بارشم من میرم، همچنون میرم یه شای میخوریم یه هست بزنیم در همین هست.
شما چقدر انگلیسیتون خوبه؟
من انگلیسیم خوبه، داره بهتر میشه.
ناخه از کجا میدونستید انگلیسی بگید؟ وقتی آمدید؟
نه من 9 سالم، من از بچه که خود انگلیسی میخوندم، دانشگاه که میخواستم اینجا قبول شم باید یه امتحانی رو پاس میکردیم که من بتونم ویزای دانشجو بگیرم و دانشگاه ادمیشن بگیرم، که اون امتحان پاس کردم. خب وقتی هم که اومدم اینجا دیگه دوستام هم خارجی و من
نه متوجه هستم، نه اونو متوجه. حالا به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون دو تا خواهر دارن، یه خواهرشون بزرگتر از خودشون، یه خواهرشون کوچیک‌تر از خودشون، یه جورایی مثل من.
خب اگر بگم یکی دو تا چیزی که در ایشون نمیپسندید چیه، چه هست؟
فکر کنم زیادی که میخواد چی میکنن، خیلی کمال طلبه. فکر کنم اصلا یکی دلیلشون که فکر کنم ازدواج نکرده، دوست دخترم داشته تا پای ازدواجم رفته، بخواد اینکه فکر کنم میذاره کمال طلبه. یه سه چیزایی که یه اشتباهی کوچیکی پیش میاد، دستش میخوره یه چیزی میفته زمین میشکنه، یا مثلا میریزه، خیلی زود عصبانی یا ناراحت میشه، یا مثلا خوش سرزش میدونه.
و شما یه آدم صبر کنید، چون وقت ایشونو مهربون کردین، شما با یه آدم وسواسی عصبانی روبرویید، بعدش بگشتید کردین، بعد ارگانیزیشنه عزیز. وقتی وسواسی چی داستانش؟ خیلی همه چیز حساب شده است، برنامه ریزی شده است، بنابراین اون خطا از این ور که میاید برام عصبانی میشه، اشتباهی که میشه معلومه آدم وسواسی مجبور از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، بسیار ایندیسایسیوه، تصمیم گیری براش بسیار مشکله، نتیجتا در مواردی که خیلی مسائل خاصی نیست برنامه ریزی میکنه برای که دچار تصمیم گیری و تردید نشه، در آنچه برای خودش مقدار ددلاین درست میکنه، به نظر ارگانایز میاد، ولی این ارگانیزیشن از سر نگرانی و وحشت میره. من نمیدونم ایشون اینجوری هستن یا نیستن، ولی شما اون علائم رو دارید نشون میدید. بعدم شما که این وسط گیر کردید وسط دو تا پسر، و بعدم با توجه به اشکالات و اختلافات پدر و مادر، یه ذره نشون دهنده این است که میخواید اختیارتون بدید دست یک کسی که اولا اونجاییه، بنابراین بیشتر از شما میدونه، انگلیسیش کاملا با شما متفاوته، یعنی بهتره، یه جوری شما رفتی سراغ کسی از شما 18 سال بزرگتره، شما همه اینا رو که مال یه جای دیگه هستید و شما فقط 4 سال اومدید دختر خارجی شدید، شما 24 سال ایرانی بودید، یه مقداری آهسته برید. حالا یه ذره فکراتون رو بکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتون ادامه بدیم. چنگان اجمن با ما باشید.
هشت هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوانم، بخش آدم شد، تو تن خوبی، حق بده عاشق شد، عمرم و گشتم
سامی بیگی، شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA لایو. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی.
دل جونم، خونم، نفسم، عشقم، توی همه کسم، آیی که چه خوشحالم، تو رو دارم، ای جونم.
Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by FukaPartyCatering.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای هلاک سلام مجدد
جان. خب چی فکر کردید عزیز؟
جریان من اینه که من تا حالا هستم حسی که بهشون داشتم تا حالا کسی نداشتم. با دوست پسر داشتم، ایران که بودم داشتم، اینجا هم که اومده بودم بوده یه 3-4 ماه اولیش از بیشتر خب دوست پسر داشتم، ولی هیچ کنونشون اونقدر همسن هم خوب بودن یا یه چند سال بزرگتر، 3-4 سالی بزرگتر سالن، ولی اونقدری که مثلا حسه رو بخوام داشته باشم، دوستشون داشته باشم فلان اینا نبوده. نمیدونم حالا چرا اینطوری چسبیدم بهشون.
آخه عزیز ببینید نه، موضوع رو با هم مخلوط نکنید. اولا شما اون آدم قبلی نیستید، شما وارد یک کشور شدید، شما به یک باره از روی خشکی انداختنتون تو دریا، شما زیر پاتون رو خالی کردن عزیز، شما معلوم خالید، معلوم تنهایید، معلوم دنبال یه رابطه میگردید، سنتون اومده بالا، دنبال دلیل و بهانه برای ماندن میگردید، برای که شاید ناآگاه دلتون میخواد بمونید. بعد این آدم سرکلش پیدا شده. اشکال کار من در دو چیز عزیز، یکی تفاوت‌های فرهنگی رو شما می‌خواید نادیده بگیرید، تفاوت‌های فرهنگی که بوی زبان هم داره، مذهب هم داره و محیط هم داره. دوم تفاوت سنیتون رو هم می‌خواید نادیده بگیرید. سوم شما یه آدمی رو دارید برای من توصیف می‌کنید که اگر من بخوام با یه دید سختگیر یا بدبین بهش نگاه کنم یه آدم وسواسیه، و این یه آدمی مثل شما رو که به عنوان فرزند وسط بین دو تا پسر گیر کرده که از هر دو طرف بهش فشار اومده، حالا یه آدم کمی به یک اعتبار برتر رو شما در خدمت خودتون میدونید و علاقه هاتون اونجاست عزیز. اینا مسائلیست باید با یه دقتی بهش نگاه کنید، ولی میتونید کار دست خودتون بدید. اولا احتمال این که ایشون اگر شما خودتون باشید نظرش عوض بشه هست، به مقدار اونو مواظب باشید، برای این که ایشون تا 46 سالگی اینجوری که اگر من درست فهمیدم ازدواج نکرد، یاده این با این همه ویژگی ها برنامه ریز چرا نکرده؟ به دلیل این که شاید اون مسئله وسواس و اجبارشه. بعد شما دارید یه چیزی به من میگید، موضوع این که اشتباهی که بشه ناراحت میشه، عصبانی میشه عزیز، این خیلی مسئله است. یعنی اینا موضوع کم اهمیتی نیستن، برای اینکه ما استراب رو وقتی که آسیب سنگین خوردیم از طریق عصبانیت کنترل میکنه، و روزی که یه آدمی اونقدر مرتب و منظمه و خود شما هم یه ذره به تصمیم گیریاش توجه دارید، بعدم نوعی برخوردی که با شما میکنه یا حرفای دیگه که راجبش میزنید، همه اینا مره به اون سم میبره که اون هست. اگر ایشون وسواسی مجبورن، اگر ایشون آدم عصبانیه، با تفاوت سنی، با تفاوت فرهنگی، با تفاوت مذهبی، برای یه دختری که 4 سال آمده یه جا باید به زبون دیگه احساسی رو در خودش روش بده، همه پرچم‌های قرمز بالا. به همجاست که میخواید رابطه رو ادامه بدید حتما این کار رو بکنید، ولی مواظب باشید بی خودی با استدلال این که من تا به حال احساسی که راجع به این دارم با بقیه نداشتم که معنا نداره. از کجا اومد این احساس؟ چرا من فکر نکنم این احساس؟ اذیت نشید، از تنهایی شما اومد. چرا این
من
فکر
منم من برای همین شستم آقای هلاکو، یعنی فکر میکنم بعد موقع این کمش من دنبال بابا میگردم، شاید مثلا من دنبال یه سامبور
معلومه
اینجا.
نه معلوم من میتونم به شما یه چیزی بگم، اذیت نشید ها، اذیت نشید. این اصطلاح فارسی خیلی بدم نیست، من اگر یکی بهم بگه اصلا ناراحت نمیشم، خیلی دختر لوسی هستی، معلومه این موضوع، اصلا نوع حرف زدنتون اینه قربونه، یعنی از اول همینجوری میتراشی میای جلو. یعنی من اگر قرار بود یکی به من میگفت، به من به تو نزدیک بودم، به من میگفتی من چه میگفتم لوسی، یه جوری چون در خدمتت باش خوشی، مرتب منظم برنامه میچینه، تکلیف تو روشنه، کارا رو میکنه، به موضوع آشناست، تواناییش بیشتر سنش، از زبون و بلد پیش میره، مسائل حل میکنه، خیلی خوب دیگه، خوبه دیگه. آدم مثل یه ماشینی میمونه که خودش همه کار برای آدم بکنه، از این ربات‌ها. ولی موضوع جدی جای دیگه است. من فقط حرفم به تو این است، یه کمی درباره آدم وسواسی و آدم گرفتار بخون، یه مقدار درباره خشم و عصبانیت دقت کن. اگر این ترکیب تا زمانی که خودشو درست نکرده و خوب نشده، نه اینکه بگه تصمیم گرفتم، به درد هیچ کس نمیخوره. اگر آدم وسواسی مجبور نیست، خشمگین و عصبانی نیست، سختگیر نیست، خب ما اون موضوع رو میشه راجبش فکر کرد. ولی ببین عزیز، من توی سیدیا چی میگم؟ حرف من اینه که بعد از یکی کسی خوشتون اومد، دیگه دنبال خوبیاش نرید، برید دنبال ایباش. برای که اون ایباست که شما رو و رابطه رو میکشه. و شما به نظر من اصلا نمیخوای بری عزیز. تو سرتو انداختی پایین و یه جوری با یه استدلالی از این قبیل که کردی که من این احساسی که نسبت به این دارم قبلا چطور، خب این احساس میتونه از شدت تنهایی باشه، خشم باشه، زمینه های ناآگاه باشه، میل برای نرفتن به ایران باشه، اصلا خیلی چیزا میتونه باشه. ای بسا به دلیل روابط در ایران فکر میکنی اونجا مسائلی خواهی داشت، اینجا نداری. این آدم به یه چیزایی که برای تو مهمه اهمیت میده، یه چیزایی که تو نگرانشی اصلا براش مهم نیست. همه اونا رو من میفهمم، ولی تنها صحبتی که میخوام بکنم این است که چون تازه‌ای، چون خیلی با هم متفاوتی، مواظب باش که اون اپوزیت اترک اندن اتک نباشه، که اول جذب کنه بعدا حمله رو. به من میگه از این چه آنچه که من گفتم درباره خودم و ایشون چی برداشت میکنی؟ نگران. من خطر رو کاملا حس و احساس میکنم. شما با این احساس خطر پیش برو، ولی واقع بینانه به موضوع نگاه کن. برای اینکه شکننده ای عزیز، تو اگر بشکنی به این راحتی ها نمیشه درستت کرد. ولی که قبلا ساندویچت کردن تو جان.
واقعا راستش من یه جریانی پیش اومد که من حدودا ژانویه پارسال که میخواستم برم ایران مجبور شدم که خونم جریانش به هم ریخت. اینا گفتم من مثلا میتونم خونه شما اگه بشه دو هفته قبل از مسافرتم بود بریم. گفتم این دو هفته هم اینجا باشه، یعنی خودش به من گفت من اومده خونه میگشتم گفت بیا فلان بیا اینجا بمون تو دو هفته است دیگه، بعد برو ایران تو ایران برگشتی چطور. گفتم باش که من رفتم ایران راستش بخوای ایشون هم اومد ایران با خونه ما موندن و حدود یه ده روزی بودش اینا که گفتم خودم میاد ایرانو بگردم فلان اینا. گفتم باش اومد و یه ذره ایران رفتیم گشتیم و هم خود تهران یه ذره مثلا شهر اطراف گشتیم و که بعد برگشتن و که بعد منم برگشتم دیگه. و وقتی خواستم مو کنم ازش گفتش که نمیشه و نه رو بود چرا میری و حالا که خب هستی که تشکالی داره فلان اینا. تو فاصله این حدود 9 ماه گذشته من یه دو سه باری خواستم موو کنم. گفتم ببین اصلا درست نیست بهتر من موو کنم من چند طور باشه بهتر. نریم اصلا نشد اصلا. گفت نه چرا و یعنی چی و چرا ما چرا داریم دنگریت میکنیم و نمیدونم فلانه و یه همچین چیزایی. خب فکر کنم برای خودش اصلا یه تجربه شد جایی باشه که حالا با یه پارتنری داره زندگی میکنه فلانه تو این سن. یعنی اینو بیشتر من خب یه ذره اصلا که داره میره جلو و شاید در اختیار من شاید نباشه یه سری چیزاش، خودم به خاطر همین خودم خیلی میترسم.
یعنی شاید در اختیار تو نباشه.
میرم ایران مشاور میرم ولی نتیجه نمیگم چون تایم من محدوده، دو جلسه بیشتر نمیرسم که برم و اون دو جلسه متقاعد میشم. اما وقتی برمیگردم میبینم که نه انگار نمیتونم، توانایی من نیست. به همین خیلی دوست دارم شما کسی رو تو استرالیا ریکامند
می‌کنید؟ من نمی‌شناسم. نه من کسی رو نمی‌شناسم. من هیچ جا غیر از ایالت کالیفرنیا نمی‌شناسم عزیز. نه به نظر من یه مقدار جدی آهسته برید عزیز و بی خودی برای خودتون بازی در نیارید. و بعدم می‌ذاره دقت کنید ببینید ای با ایرادای آدم چه، دنبال خوبیاش لطفاً نگرید. ببین ای با ایراداش چه، اونه که تعیین کننده است که شما با هم به جایی میرسید یا نه. حالا مواظب خود باش. یه کمی هم تو ماجرای چرا ازدواج چرا طلاق تو سیدی که من دارم یکی دو دفعه بیشتر بشنوش یا پنجا باید نباید ببین کجا شما بیشتر به هم میخورید یا نمیخورید. ولی آهسته حرکت کن، بی خودی هم برای خود تصمیم نگیر، انتخابم نکن، مواظب برخی از موضوع هم باش. ولی خوشحالم باهات صحبت
کردم. مرسی، خیلی ممنون.
مرسی. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
سلام. بفرمایید.
من یه سوالم راجع به برادرم. گفتین که خیلی نمیتونین کمک کنین ولی برادرم،
من بذار بگم بهتون چی، چون گفتید راجع به برادرم میخوام صحبت کنم. من حرفم این بود که باور کنید اگر صد بار دوستانی لطف کردن تشوردن راجع به یکی دیگه حرف زدن، حتی یک بارم ما به نتیجه نرسیدیم. چون من بگر این که اینقدر کلیاتیست که ای بسا خودشون بیشتر و بهتر میدونن، ولی گفتم شما همچنان میخواید بیاید، بیاید ببینیم 101 به کجا میرسیم. بفرمایید.
اوکی الان ایشون تقریبا یه ده ماهی هست یه دونه رابطه هست با یه دختر خانومی خودش 27 سالشه، دختر خانم 20 سالشه. ما توی این خانم یه سری چیزایی دیدیم که من فقط از شما میخوام که شما تشخیص بدین که آیا این چیزهایی که ما توی اون خانم دیدیم بیماریه یا نه، مثلا ما روی کاراشون خیلی حساس شدیم و الکی داریم چیز میکنیم. خودش هم اکچولی اینا رو دیده و میگه خودم هم میدونم ولی میگه مطمئن نیستم که اینا بیماریه. اولا که دختره از یه خانواده خیلی آشفته ایه، از وقتی که متولد شده باباش رفته و با مامانش بیسیکلی زندگی کرده و تنها و فرزند اون خانواده است. مامانش هم خیلی مامان خوبی برای این دختر خانم نبوده و الان حدود 4-5 سالیه که موو کردن آمریکا و دختر بیشتر زندگیشو با مامان بزرگش، یعنی مامان مامانش، زندگی کرده. ما چیزایی که توی این خانم میبینیم بسواس داره این دختر خانم، یعنی هر جایی بره توی هر مهمونی از آشپزخونه نمیتونیم بیاریمش بیرون، یا در حال ظرف شستنه یا داره یه چیزی میشوره، میگه هر روز 3 بار حموم میرم، هر لباسی رو که میپوشم روز بعدش باید حتما شسته بشه، دوباره نمیتونم بپوشمش. خیلی کمبودای توجه داره، خیلی میخواد اتنشن بگیره به خودش، خیلی محبت زیاد بیش از اندازه به اطرافیانش داره. و یه چند وقت پیشم نمیدونم رفته بود آرایشگاه با سرش چیکار کرده بودن که به ما گفتش که سرم آلرژی داده و مجبور شده که یه روز و نیم توی بیمارستان بمونه به علت اینکه سرش خونریزی شدید داشته. حالا نمیدونم
سرش خونریزی شدید داشته؟
بله، یعنی اینکه نصف شبی مجبور شدن به برنش امرجنسی. حالا نمیدونم واقعا اون خونریزی از اون آلرژی به اون آرایشگاه بوده یا یه دلیل دیگه ای داره که ما نمیدونیم.
نه آخه شما، نه این موضوع مهم عزیز، نه این موضوع مهم، شما چرا نمیبینید پرونده رو ازش بخواید بتونشون بده؟ آدم به خاطر اینکه بره آرایشگاه هر کاری بکنن که سر خونریزی نمیده؟ اصلا خونریزی سر یعنی چی؟ شما ممکنه حتی سرتون زخم بشه، خب سر من و شما هم زخم میشه مثل هر جای دیگه که زخم میشه، یه پانسوان یا بعد از مدت خون بند میاد. بیمارستان برای چی گرفته بره؟
میگه که نمیدونم، چیزی توضیحی که خودش میده میگه از اون اکستنشن موهایی که به سرم چسبنده بودن الرژی شدید و خارش شدید گرفته و از بس سرمو خاروندم پوستم الرژی داده و خونریزی کرده که نصف شبی مامانش، یعنی زنگ زده به مامانش، چون با مامانش که زندگی نمیکنه مامانش مجبور شده بیاد و شبونه بردنش امرجنسی.
نه مشکلات چیز دیگه است. اوکی. البته اون حرف اول چاره که قطعون کردم، ایشون اگر 3 دفعه هموم میکنند و همیشه در حال شستشو هستن، اون تشخیص در مورد وسواس کاملا درسته. یعنی شما با یه آدم گرفتار و یا بیمار روبرو هستی، یعنی OCD میتونه باشه، obsessive compulsive disorder.
ما آقای دکتر راستش از چند تا از آشناهایی که از این طرف اون طرف با این فامیلا، یعنی با این خانواده آشنا بودن، به ما گفتن که این از موقعی بچگی بیماری داشته ولی هیچ نوع اسم بیماری به ما نمیگن. میخوام ببینم که آیا شما میتونین تشخیص بیماری بدین؟ میدونین چجوریه، بعضی موقع ها خیلی ساکته ولی وقتی شروع میکنه حرف زدن نانستاپ صحبت میکنه، خیلی زیاد حرف
میکنه. خب این میتونه منیک دیپرشن باشه، یعنی افسردگی همراه باشه، این بایپولاره، دو قطبیه. و به نظر من اگر چنین اینا علائم بیماری و گرفتاری عزیز،
لایسنس نمیتونه بگیره. خودش 20 سالشه ولی الان چندین بار رفته که بتونه لایسنسش رو بگیره، نمیتونه، یعنی امتحان میده رد میشه. و دلایلی که به ما میگه رد شده، میگه مثلا اصلا ندیدم یه طرفه اون مثلا برگه سوال نوشته، مثلا یه طرفش رو فقط جواب میده و سوالاتش رو تحویل میده، یا دیپلم نداره، مثلا یه چیزی آنلاین اوردر میده و هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، مثلا بیل تلفنش اگر مشکلی داره نمیتونه حلش بکنه. من نمیدونم، من میخوام فقط شما به ما بگین که ایشون آیا واقعا،
به نظر من حالش خوب نیست و اگر چنینه حالش خوب نیست، مهم نیست بقیه چیزاش چقدر خوبه یا بده، اینا علائم و نشانه خوبی نیست از این. به همجرد است که خیلی ساده است، برادر اگر دلش میخواد این رابطه رو ادامه بده با هم پاشن برن پلو دکتر، همین حرفا یکی یه ساعت دو ساعت قرار دو ساعته بذارن، همه این چیزایی که خودشون دیدن و شاهدش بودن و با دکتر در میون بذارن ببینن چه هست. اگر ایشون قبول کرد و رفت، همه چیز به نظر من روشن میشه. شما هم به عنوان اعضای خانواده درگیر نشید، چون اگر برادر شما پدوی من میامد و در حضور دختر خانم همین حرفا رو میزد و تقریبا تایید میشد، با یه چند تا سوال دیگه کاملا میشد فهمید که موضوع و مسئله و مشکل چه هست. ولی مسئله و مشکل علائمش رو نشون میده، چه هست رو نمیشه گفت ولی اینو میشه دانست.
برادرم هست الان داره صحبتهای شما رو میشنه ولی متاسفانه خجالت میکنه.
نه اصلا من حرفی ندارم، من مثلا نمیخوام. به نظر من عزیز تنها راهتون اینه، خاطرتون آسوده کنین با یه دکتر، دوتایی برن شما بگید اصلا منم میخوام بیام از چیزی دیدید. ولی خود برادر واقعا به شما قول میده که گزارش درست بده، به نظر من تکلیف کاملا میتونه روشن بشه. برای حتما این کارو بکنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دیگه یه سوال خیلی
روی خط باشید لطفا. شما
اوکی
باشید. شما رجمن با ما باشید.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچه الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من با این تعریفی که الان شد، برادرم میگه که من برای ایشون دلم خیلی میسوزه، چون کلا از بچگی توی خانواده خیلی نمیدونم
حالا هرچی متوجهم رایی
ولی میگن که ولی ما هرچی که بهش میگیم با دلسوزی نمیشه.
نه نه نه، سب کنید. انسان وقتی که دلش میخواد به کسی کمک بکنه باید بکنه. انسان وقتی دلش برای کسی میسوزه حتما باید کار بکنه، ولی هیچ وقت نزنش میشه نه شوهر، اون موقع نابودش میکنه. اشکال کاری ما تو این دنیا نیومدیم که مردم رو نجات بدیم. مامور آتش نشانی نیستیم که کسی رو از آتش در بیاریم، ولی مامور آتش نشانی باز که کسی رو از وسط آتش در آورد که زنش نمیشه، شوهرش نمیشه عزیز. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ ابدا ما تو این دنیا، برادر شما اگر این حرفو میزنه متوجه نیست، ازدواج ماجراش اینه که ما دو نفر در شرایطی که شبیه و مانند همیم، هدف و راه مشترکی داریم، طریقه ارتباط درستی داریم، توافق‌های اصولی و اساسی داریم، نسبتاً سالمیم، میخواییم دست در دست هم زندگی خوبی داشته باشیم. ما نیومدیم مردم رو نجات بدیم، بلا هر دکتری باید مریضش رو ببره باش ازدواج کنه، هر بیمارستانی هم باید بعدش مجلس عروسی را بندازه. یعنی چی عزیز؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ دلشون میسوزه بیخود، ارتباطی به ماجای ازدواج نداره. علاوه ایشون از اون طریق بیشتر میتونن اون رو نابودش کنن، یعنی بدترین آسیب رو ایشون میتونن به خودشون و او بزنن و به دو تا خانواده. ابدا هرگز به خاطر ترحم و دلسوزی اینا که نمیشه با کسی ازدواج کنه. اصلا این باور نکردنی صرفای از این قبیل عزیز. این نشون دهنده اگر برادر شما هم جرب زن، خب این حالشون خوب نیست، متوجه نیستن که آدم به خاطر یک کاری که یک کار دیگر نمیکنه، به خاطر اینکه بخواد ماشینشو تمیز کنه که آتیش نمیزنه، آدم به خاطر اینکه بخواد به کسی کمک بکنه که زنش نمیشه، شوهرش نمیشه. چه ارتباط اینا با هم؟ نه اونا معنای به هر خوش باشم باهاتون صحبت
کردم. خیلی تشکر
می‌کنم. خواهش می‌کنم. تمام. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. من تقریباً 5 ساله که در ارتباطی هستم با آقای، البته به طور منقطع، یعنی ایشونو 14 ساله می‌شناسم، از دوران لیسانسشون هم کلاسی من بودن. و البته ما 5 ساله با هم در ارتباطیم، هر دفعه به مدت 3-4 ماه با هم هستیم و بعد حالا رابطمون به خاطر سوء زن و بد دلی که ایشون نسبت به من داره و البته به میزان کمتر من هم نسبت به ایشون دارم، رابطه به هم میخوره.
شما چند سالتونه هر دو؟
هر دو 32 سالمونه. ما هر دو وکیلیم، همکاریم. من دارم دکترای جرم شناسی میگیرم و ایشون فوق لیسانس جرم شناسی هست.
خب شما خودتون هم دیگر رو بگیرید، ما رو هم خلاص کنید، دو تا موجود.
بله متاسفانه فکر میکنم این شغل و رشته تحصیلی هم
نه، رشته تحصیلیتون خیلی معنی داره، یعنی اتفاقا برای این جور کارا برخی از اوقات خوبید، ولی خطر اینی که آدم مشکوک باشه و شکاک باشه و بره تو این رشته ها، این که همجوری آدم ها رو بی خودی بالای دار میبره. خب
بعد دقیقا.
خب حالا چه خبر است؟ واقعا ماجرا موضوع اصلی و اساسیتون همون شک و سوء زن است که نسبت به هم دارید، یا پرونده های گذشته رو دوباره میارید و در موردش میخواید اطلاعاتی بیشتر کسب کنید؟
بله، ایشون مشکل عمدهش با من خب بحث روابط قبلی من هست که نمیتونه بپذیره. من مشکلم با ایشون خب سوء زنش هست نسبت به این مسئله که واقعا رابطه ما رو داره مختل میکنه و البته اینکه ایشون دایره روابطش خیلی گسترده است، یه تعدادی خانم داره توی ارتباطاتش که ایشون اینها رو به عنوان دوست معمولی معرفی میکنه و خب البته من خیلی اعتقادی به دوست معمولی ندارم، اون هم توی محیط ایران. بنابراین از طرف من این داستان دوستی های گسترده ایشون آزاردهنده است و از طرف ایشون خب بحث روابط قبلی که من داشتم حالا با شیر آقایونی که حالا به هم خورده، البته ایشون میشناسن، و اینکه در حال حاضر هم که ما با هم هستیم ایشون خیلی اعتقاد نداره که من بهش وفادارم و تو رابطه خطایی نمی کنم. ایشون دائما داره منو کنترل میکنه، چک میکنه اگه از خونه بیرون میرم، اگه به هر حال محیط کارم هستم، هر جایی که هستم، ایشون مدام منو تحت کنترل داره که مطمئن بشه من دست از پا خطا نمی کنم.
ببینید عزیز،
یعنی سوء زن ها
نه متوجهم. ببینید عزیز، اولا اگر یک کسی نسبت به گذشته یک کسی حساسه، با گذشت زمان اگر کاملا پاک نشه در همون موارد و مراحل اولیه، یعنی مثل یه چیزی که شروع میکننش به شستن و کم کم رنگ میبازه و دردن دیگه چیزی نیست، این میتونه بی خطر باشه. ولی اگر دوباره رنگی میشه، باز مطرح میشه، باز یکم میره کنار برای بار سوم میشه، معناش این است که این اونجا جا افتاده، یعنی این یه حفره است، پر شدنی هم نیست. بنابراین درباره گذشته شما اگر ایشون حساسه، هر زمانی که از شما ناراحت باشه یا از خودش، هر زمانی که رابطه خراب باشه و هر زمانی که مثلا احساس عدم امنیت بکنه به هر دلیلی، به هم میریزه و دوباره اونا رو بیرون میکشه. در خصوص روابط کنونی شما به ایشون با دیگران، اونو میتونه تغییر بده، یعنی میتونه هم اون روابط رو تعریف کنه، هم محدود کنه، هم پیام‌های مشخصی بده. ایشون توان تصحیح اوضاع رو داره. اما اگر شما من بگید که ایشون شما رو همچنان چک میکنه و نگران این هست که خبری باشه، تقریبا رابطه دیگه وجود نداره. یعنی اینجا فقط خود رو فریب دادنه. شما از یه طرف میخواید بیگناهی خودتون رو ثابت کنید، اونم گناهکار بودنتون، و به این علت کنار همین. ضمناً هر دوی شما به دلایلی هم دلتون میخواد با هم باشید، هم با هم بودن رو نمیتونید به این راحتی تحمل کنید، و بنابراین درگیر این زد و خور رو به هر حال گرفتاری هستید. خراب شده عزیز. برخی از اوقات وقتی که این موارد از یه حدی میگذره، یه چیزی خراب شده. درست مثل این مونی که فرض کنید یه زمانی شما یه چوبی رو از وسط با اره دو نصف میکنید، حالا اوقات میشه چسبون، اما یه زمانی اینو خردش میکنید، حالا دیگه چسبوندن این اجزا به این سادگی ممکن نیست. و بعدن اصلا یه سوال هست که چرا؟ اگر شما 14 ساله با هم آشنایید، اگر 5 سال رابطه دارید ما مسئله داریم. حتی اگر شما کمی با آنچه که من به صورت سیدی آوردم، معمولا رابطه قرار ظرف 2 سال تکلیفش روشن میشه. اگر رابطه بعد از 2 سال هنوز در جهت بودن و نبودن آدم ها با هم شک دارن، احتمالا یه خطری پنهانه که فقط با نادیده انگاشتنش میتونن به هم نزدیک بشن، ولی چون فقط نادیده گرفتن میتونه هر آن سر بلند کنه و کار دستشون بده. و به همین جد است که من عرضم اینه که نه قبل از 6 ماه و 9 ماه عاشق بشید، نه بعد از 18 ماه یا 24 ماه اگر به جایی نرسیدید ادامه بدید. به عنوان یه توضیح کلی، و متاسفانه بارها و بارها در عمل دیدم خیلی این نظریه غلط نیست، عکسشو ندیدم که آدم ها بگن بعد از 5 سال به هم رسیدیم ولی حالا مثلا 10 سال هم گذشته زندگی خوبی داریم. مانند شما فرض کنید این کش و قوسا رو داشتن ولی بعدن خوب شده. بعد یه موضوع دیگه عزیز، خیلی از اوقات اینا برمیگره به نوع زندگی، به نوع رفتار، به مثلا خرج کردن، اقامت کردن، خیلی چیزا. اونا برخی از اوقات قابل تغییر است، ولی زمینه شک و سوء زن، چون مغز به خاطر اون برخی از اوقات اینگونه برنامه ریزی شده، یعنی همطوری که بارها عرض کردم یه مغزیست که همیشه جمع و ضرب میکنه، چون این بیش از هم میشه فهمید. یعنی تابش گفتید 3 به اضافه 7 میگه 21، 8 به اضافه 4 میگه 32. علتش این هست که این آدم نمیتونه جمع کنه، اصلا براش جمع معنا نداره، جمع یه دروغه، یه فریبه، و در نتیجه ضرب میکنه و به نتیجه میرسه. حالا بسته به این که دوست داشته باشه، صلاحش باشه اون نتیجه متفاوت رو مطرح کنه، مطرح میکنه، ولی میدونه که موافق نیست. درست مثل این که شما به کسی که اصلا خوشحال از دیدارش نیستید میگید خوشحالم از دیدارتون، یه دروغی گفتید ولی میدونید خودتون کجا ایستادید. آدمی هم که مغز شکاک و همراه با سوء ظن داره، یا فکر میکنه اتفاقی در زندگی طرف مقابل افتاده که او رو آزار میده، رنجش میده و دوست نداره، راهاش نمیکنه عزیز. یعنی همیشه در موارد تعجب نکنید، هم خیلی بد سر کلش بدوشه، هم وقتی همه چیز خوبه، یعنی درست مثل یه لکه‌ایه روی لباس سفید که کاملا پیداست. اینه که من مواردی از این قبیل رو معتقدم اصلا چه ضرورتی داره باز ما هنوز بخوایم یه جوری همدیگر رو قانع و راضی کنیم که نه، اینگونه که تو فکر میکنی نیست، یا شما مثلا به پاکی خودتون و به رعایت یه اصولی مطمئن و معتقد باشید، بگید من اینو برایش ثابت میکنم یا به اینجا میرسونش که به اون نتیجه برسه. خبر بد براتون دارم، اگر ایشون از اون ذهنایی داشته باشه که گذشته رو نگه داره و و همچنان نگران باشه بعد از 50 سال هنوز به شما مشکوکه. حتی وقتی هیچ کاری نکردید فکر کنه فقط زرنگید که نفهمیده. حتی وقتی هیچ کاری نکردید میگه در ذهنت این کار کرد. کار ساده نیست عزیز. به همین جهت است که من درست حرفم تنده ولی چون نگرانم که دوستان رعایت نکنن و گیر بفتم، حرف با این است وقتی با آدم شکاک روبرو میشید برید و اگر شکاکی در اول خودتون رو درست کنید و الا دنبال کسی نرید. موضوع جدیست است و الا خیلی چیزا رو میشه خیلی عوض کرد. مواردی از این قبیل کار سخت و سنگینیه. بعدم وقتی که خراب شد عزیز، وقتی که به حساب خودشون دلایلی دارن، اون روز من دروغ گفتی، اون پسری که مثلا من گفتم به تو نگاه میکنه گفتی هیچی نیست، دیدی بعدم به تلفن کرد و به دستار علاقه کرد، نمیگم تو کاری کرد، یعنی ببینید شما رو هیچ وقت در گیر این ماجرا به صورت گناهکارم ممکنه نکنه، ولی اینکه شما هشدار او رو نادیده گرفتید یا یه موضوع رو یه جور دیگه توضیح دادید و توجیه کردید و او بعداً نشون میده غیر از این بوده، با وجودی که ابداً شما در اینجا نقشی نداشتید، تا یا آقایی به شما دو دفعه تلفن کردین گفته این مقصودی داره، شما گفتید در کار داره، بعد وقتی معلوم شد مقصودی داره گفت مثلا یه قهوه یه چای هم با هم بخوریم، ایشون دیگه مطمئن میشه که نگاه و نظرش درسته و با وجودی که ممکنه شما رو هیچ مسئول و مقصر ندونه برمیگرده سراغ اون اسناد و مدارکی که علیه شما برای اثباتش تو دادگاه مشکلی نداره، یعنی میره سراغ اونجا و دوباره همه اونا زنده میشه براش. و خیلی از آدم ها هستن که به دلیل احساس مالکیت و عدم امنیت اصلا نمیتونن تصور کنن که شما یه روزی با کسی بودی. به این مسئله ایست که نمیشه به این راحتی از بیانش برد عزیز.
بله آقای دکتر، من یه سوال دیگه دارم خدمتتون. اگر دو نفر حالا به دلایلی که فرمودین نتونن به یک ارتباط سالم و درست در حال حاضر و البته برای آینده برای ازدواج فکر بکنن، آیا ادامه ارتباطشون برای صرف رابطه جنسی آیا به صلاح هست یا خیر؟
من مشکلی توش نمیبینم، ولی آخه اشکال کار این است که تو چه سنی؟ برای این که ماجرای از دست دادن فرصت ها بچه هایی. بعدم ببینید عزیزی، همچی چیزی باز یه مورد دیگه رو تایید میکنه که در حقیقت بذار اینجوری بگم، اتفاقا آدم های شکاک با داشتن رابطه جنسی بدون تعهد آروم میگیرن.
بله.
یا بدون نیت اینکه با اون آدم باشن، برای که اشکال در این نیست که شما رابطه داشتید، اشکال در این است که شما میخواید با فرض نداشتن و نبودن رابطه با ایشون مثلا ازدواج کنید. بعدم یه پرسشی مطرحه، چرا میخواییم چنین کنیم؟ ببینید من دو سه دفعه به شما یه چیزی گفتم که ضرورت این نوع رابطه ها چیه. یه دفعه دیگه عرض کردم یه کسی یه شعری گفت که زشقت زار میگریم متصل. گفتم متصل یعنی چی؟ گفت یعنی متصل. گفتن آخه چرا به جای متصل گفتی متصل؟ گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتن آخه قربونت اصلا شعرش چه ضرور؟ آخه سوال من این است که این ضرورت یه رابطه با این همه خونریزی به چه دلیل؟ چون این موارد وقتی خراب میشه عزیز، خراب میشه. یه رابطه رو نباید خرابش کرد. مثل اینمونی که شما یه آدمی رو مچاله کنید، حالا بخواید آرایشش کنید، میخواید چه کارش کنید؟ سوال اینه که چرا به اینجا رسیدید؟ اون موضوع منه و به همجه است که نمیشه خودفریبی کرد. یه ذره روش دقت کنید عزیز و بعدم نگاه کنید، حالا برفرض این که نباشه بقیه چیزا چقدر درخشان و میدرخشه. یه خطری هم که وجود داره این رابطه های طولانی جای گفتگو داره. یه هشدار دیگه هم بهتون بگم، آدم های شکاک یه توانایی، یه قابلیت، یه ظرفیت، یه زمینه برای رابطه جنسی خوب دارن، چه زن و چه من، و این برخی از اوقات قلابی است که آدم‌ها رو گیر میندازه، ولی بعد قلابی است که به صورت قلاده به گردنشون میفته. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر هنوز حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی کنیم هر جور میل شماست.
خیلی متشکرم.
به هر حال بسیار خوشحال شدم با دوست صحبت. مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگال ارجمند با ما باشید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ $2,000,000 با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله روزتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
ببخشید من کمی هول شدم. من یه دختر 20 سالم به زودی 21 سالم میشه، از برکلی بهتون باهاتون تماس میگیرم. من 4 سال پیش به امریکا اومدم و تنها اومدم و یه مدتی پیش یکی از اقواممون بودم تا اینکه بعدا مصاحبه شدم و جای خودم گرفتم و الان هم ترم پیش درستم تمام شده و لیسانس هم گرفتم و الان هم در کورسی اپلای کردم به مدیکال اسکول هستم. و من بگم که از یه سال نیمه پیش با برادرم زدیم میکنم. برادرم از سال 5 سال کوچیکتره و اون هم به پدرم مادرم امریکا فرستادن و موضوعی که باعث شده که من با شما تماس بگیرم بوده که من جدیدن، یعنی جدیدن نوعی موضوع بوده ولی من جدیدن هی بهش بیشتر حالت فکری شدم. اینه که مثلا توی کانورسیشن هم با بردارم خیلی سریع از کوره در میرم و جیغ و داد زیاد را میدادم و این خشم و عصبانیت خیلی مثلا یعنی اصلا جدیدش رو هر چی میتونم نمیتونم بیشتر یاد بکنم.
دلیلش معلومه چی عزیز؟ دلیلش معلومه. ببینید اولا کاملا نشون میده دختر باهوشی است. آمدی امریکا از یه دانشگاهی مثل برکلی سر در آوردی، لیسانست رو گرفتی تو این سن، میخوای بری مدیکال اسکول، تو دنیا مدیکال اسکول پا گذاشته روی بدن تو، روی زمین انداخته. یه دفعه برادر اومده حالا از تو درخواست مادری و پدری و خواهری و خیلی چیزا میکنه و خیلی چیزا رو هم خراب میکنه. یه اشتباهی بزرگ بوده، پدر مادر اون رو فرستادن.
آخه به خاطر یعنی دلیل فرستادنشون که پدرم دارم جفتشون پزشک هستن و در ایران کار میکنن و این امکان براشون نبود که خودشون بیان و برادر من هم سرباز میشد و چه مدرسه بود که توی گروه روباتیک بند، یعنی این توی نبود که فکر داشتن یه خورده مثلا داشتن پیشبینی میکردن، این توی نبود که مثلا تو ایران مثلا همه درسش عربی و دینی و معارف و این چیزاش خوب باشه، ولی مثلا تو گروه روباتیک فینا بود و اینا گفتن که اگر که مثلا بمونه ایران همین که سرباز میشه، همین که مثلا چند بشینه که جای خیلی خوب باشه.
من هیچ مشکلی ندارم با اینکه برادر که البته باید شاید اونجا میموند، ولی حالا بیاد فرض بگیاد میامد بیرون، وقتی میامد بیرون بقیه هم باید روی این سرمایه گذاری کنن، یا پدر یا مادر یا هر دو، و بعد برفرض که میخوان بکنن پلوی شما بودنش اشتباه. شما میتونید با هم در ارتباط باشید ولی با هم زندگی کردنتون خطرناک هست. ببینید از اولا فاصله تون نسبتا زیاده، 5 سال. دوم که شما از یه خانواده ناچار وسواسی مون، یعنی استراب و استرس خمیرمایه زندگی. اگر مواظب استراب و استرس نباشید افسردگی و خشم کار راستون میده، چیزی که الان دادی. به نظر من اگر به من میگفتید این اطلاعاتو میدادید، میگفتید فکر کنی من الان بیش از هر چیزی از چه چیزی رنج میبرم و برای چی تلفن کردم، میگفتم عصبانی. اصلا تردید نکنید عزیز. درست مثل این است که من به شما بگم چرا داد میزنیم که خاک پا گشتی و پای من استخون پای من داری میشکنه، روزی که من این همه زیر فشار هستم چطور فریاد نزنم؟ نمیخوام خشم و عصبانیت شما رو توجیه کنم، ولی میخوام بگم خیلی عادیه، برای که یه شرایطی رو خانواده به وجود آوردن که اصلا سالم نیست عزیز. از شما دوتا خواستن دانشمند بسازن و از شما خواستن که موفقیت های علمی پیدا. هر دوی اونا دوتا آدمی هستن که موضوعهای زندگی رو به دلیل توانایی های هوشیشون و آنچه که خودشون هستن شما رو گذاشتن که باید برید روی دوش ما و از ما بالاتر و برتر باشید. بسیار خوب، ولی از راه درستش، نه این همه فشار عزیز. شما یه دختری بودید که 16-17 سالگی آمدید اینجا، خودتون رو تونستید بکشید بالا اینجا و حالا وارد یه جایی دارید میشید که یک درس سنگین است و سخت، رقابت بسیار بسیار بالاست، موضوع بردن و موفقیت شما با اهمیت، تازه یه دوره چند ساله‌ای رو توی محیطی که اسمش دانشکده‌های پزشکی امریکاست که سربازخونه است دارید وارد میشید، با ویژگی روانی شما میخونه، اما با ویژگی روانی پدری و مادری و بچه داری نمیخونه. یعنی اونجا مسئله است. بنابراین حتی اگر شما توی خونم باشید باید به کار همکاری نداشته باشید. برادرتون زندگی خودش رو، شما زندگی خودتون. ولی اگر قرار باشه با هم زندگی کنید، شما مثل یه زن و شوهری هستید که ابدا با هم توافق ندارید. خواهر و برادر هیچ چه درست نمی‌کنه جان.
خلاصش نمیشه که مثلا اون زندگی خوش رو بکنه. من میدونم چون من الان لیگال گاردین برادرم هستم و بالاخره چون زیر سن 18 سالشون 19 سالشه هر مشکلی که پیش بیاد مثلا همین چند وقت پیش بیاد یه خطر خیلی وحشتناک هست که گوشش گذاشت آپاندیسش ترکید و این اصلا از یه آدم خیلی مثلا صبوری 24 ساعت نگه داشته به خودش. من اومدم از سر کار رفتم دیدم که افتاده رو زمین، اصلا یه وحشتناک بردمش بیمارستان، عمل کردن ساعت 3 نصف شب و تو همه این پروسه مثلا پدر مادر خبر ندارن از چیزی و منم که مثلا همه این چیزا رو میکشم. یعنی مثلا من هر کاری هم که بکنم نمیتونم خودم از برادرم جدا کنم به خاطر اینکه اون یه طوری به خاطر سن کمترش به من وابسته است و در واقع شاید من تنها کسی باشم که اون داره. متوجه منظورم میشه؟
من متوجه منظور شما میشم ولی متوجه تصمیم غلط پدر و مادرتون نمیشم. ما باید چرا خودمون رو تو اون وضع قبل درست پس که شما برگردید به من بگید تو من 100 دلار داری 99 دلار رو 90 سنشو گرفتی حالا به من با 10 سن میگه برو نهار بخور. آخه عزیز من این ضرورت باز این ماجرا چه بوده؟ یه به بهانه این که ایشون عربیش خوب نیست میتونست عربیش رو هم خوب کن. آدم به خاطر عربیش که خوب کنه که یه بچه رو نمیفرسته امریکا که بعد با به دلیل شرایطی که او هم مثل تو گرفتار یه مقدار باید و نبایده خودشو درگیر یه همچی خطر مرگ و زندگی بکنه و به اون حال در بیاد پدر مادرم ازش بیخبر باشن. آخه شما یه تصمیمایی میگیرید عزیز که درست نیست. حالا میگید بله به داستان گاردینشیپ شما یه جنبه قانونی داشته، شما که نگران نیستی که اگر اتفاقی برای او بیفته دادگاه میاد شما رو برای محاکمه میکنه که بحث حقوقی با من میکنه؟
نه من بحث
مثلا نمیخوام بگم هستید که اصلا گاردین هستید که هستید.
نه آخه یعنی چون یعنی منظورم اینه که تنها کسی که من تنها کسی هم که برادرم داره و بالاخره یه صورتی من ریلای کرده که مثلا کمک
خود عزیزم بی خود است. برای چی شما در سن 21 سالگی به چه مناسبت بچه دار شدید؟ من که دیدید که به شما گفتم نه شما پدرید نه مادرید نه بچه دارید. شما میگید خب من هستم. خب شما یه انتخابایی میکنید مثل که شما یه دفعه برگردید بگید من مسئول مثلا مردم این خیابونه. به چه مناسبت؟
من انتخابو
نکردم دیگه. شرایطی شما اینطوری من هیچ کدوم از این شرایط این گونه نبوده. شرایطی است که انتخاب شده. شرایطی انتخاب شده. شما دارید بحث درباره شرایطی که شما من میگید همینی که هست میگم خودش صبر کنید امیدوارم هیچی نشه ولی میتونه خیلی چیزا بشه عزیز. یعنی شما فرض کنید همین ماجرا برادر یکم بیشتر صبر میکرد شما نمی اومدید ای بسا با خطر مرگ روبرو میشه. اون وقت چی؟
بله دکتر هم گفت دقیقا میگفت اگر مثلا به فاصله نیم ساعت دیرتر بودیم معلوم نبود چی میشد.
خب شما وقت بعد اسم اینو میذارید مسئولیت و اسمشو میذارید یه شرایط. چی این شرایط به وجود آورده؟ مثلا تعجب میکنم یعنی ما ایرانی ها یه گرفتار داریم میشیم که فکر کنیم تنها اومدیم تو این زندگی که موفقیت های علمی پیدا کنیم یا مالی پیدا کنیم. مثلا من باورم نمیشه. من اومدیم تو این دنیا برای این عزیز که پدر و مادر دیگه هم مقامشون گشتن رو این بعد خودشون نشستن کنار یه پسر 16 ساله مثلا بره پرو خواهر 21 سالش در زمانی که او خودش تازه است و میخواد بره امتحان امکت بده بره دانشکده پزشکی. این همچی باری بذارم رو شما من به شما برگردم بگم پام شکست شما میگید خب منم بغل کن بعد بگیم این وظیفه است که به عهده من گذاشتن. چرا گذاشتن؟ من بحثم اونجاست عزیز. بذارید حرفای من پدر مادرتون بشنوم و بذارید حرفای من شما رو بشنوم برای که این کار اشتباه بزرگیه. اولا ببینید برادر تو خطر مرگ رفته برای هیچی. شما فکر کنید خدای نکرده این اتفاق میافتاد دیگه از خانواده شما چی باقی میمون؟ از تو چی میمون؟
هیچی.
خب بعد آدم خودشو بنازه تو همچی خطری؟ یعنی من پاشم برم تو بیمارستان پزشکو بذارم کنار بگم من میخوام این دفعه عمل کنم؟ آخه یعنی چی عزیز؟ نه این کار
من سوالی که از شما دارم که شما مثلا این شرایطی که در اصلا من الان گیرکنی این سرده من سینیه سال دیگه میره از پیش من یعنی کمتر از یه سال دیگه پیش من زندگی میکنم و این یعنی سوالی که من از شما دارم اینه که شما مثلا راه حلی دارین که من بتونم یه خورده مثلا خودم اون حالت این که مثلا پرم و یه دفعه گیر قداد را میندازم و اینا رو کمتر بکنم در خودم.
ببینید عزیز من وقتی که یه کاری غلطه غلط اما میگه تو این شرایط که اصلا من قبول ندارم و به نظر من این اشتباهی که شده سر آپاندیس برادرم که سر چیزهای دیگر فیزیکی و روانی بشه متاسفم اینو میگم برای که اینو من باش آشنا. شما من میگید من با خشم و عصبانیتم چه کنم؟ نه اینکه من یه سی دی 8 ساعته راجع به اون دارم که خیلی خیلی میتونه به شما کمک بکنه، ولی کافی میتونه نباشه عزیز. به این دلیل کافی نباشه که شرایط بیش از اونه. من میتونم کمکتون کنم که شمایی که 10 کیلو میتونید بلند کنید 11 کیلو بلند کنید، ولی اگر بار 100 کیلوی جلوتون بود چی؟ اون وقت است که هیچی کمکتون نمی کنه.
آقا آقا که من سیدیتون رو گوش دادم، یه قسمتی راجب نورت جنزایدی صحبت میکنی درسته؟ و من یه خورده مثلا هم که نمیدونم اسیسی کنم که این در من وجود داره.
حتما داره، حتما هست عزیز، برای که تو خانواده هایی که یه مقدار باید و نباید و بکن و نکن هست، تو خانواده هایی که این همه نظم و ترتیب و انضباط که منش زوره و فرماندهی هست، معلوم نوراتیک انگزایتی هست عزیز. اون البته بحث استراب منه، اونجا بیشتر بیاد، ولی توی خشم و عصبانیت هست. ببینید عزیز، شما دوتا بیاد اصلا خواهر و برادر نبودی، برای هم به عنوان بدترین زن و شوهر میتونستید باشید. حالا شما دارید زندگی زن و شوهری با هم میکنید، تازه بدون پذیرفتن هیچ کس جایگاهشو. نه او قبول داره که شما میتونید بهش دستور بدی، نه او قبول داره که مطابق میل شما عمل کنه، و نه شما اونقدر دستتون بازه که اگر او خواست کار دیگه بکنه بکنه. میدونید محدودیت و موانع وجود داره عزیز. من اگر پدر شما زنگ میزد و میگفت که دختر من عصبانی میشه، میگفتم خیلی عادیه، از 100 تا آدم 99 تاش میشه.
آقا من جالبه موضوع اینه که من فقط مثلا الان یعنی توی کانورسیشنی که با مادر و برادرم دارم، یه دفعه مثلا به اون مرحله ترکیدم میرسم، با دوستان که هستم مثلا خیلی معمولی، یا یه کسی هستم که توی گروه دوستی خیلی مثلا کسی که همه منو دوست دارن، یه حالت محبوب هم، ولی نمیدونم مثلا مقابل برادر و مادرم سرش میشه که این چیزی که میشه، من یه دفعه اید فیوزم میپره، قاسم میکنم، شروع میکنم به داد و بیداد
کردن. خب عزیزم، برای که اونا موضوع تو هستم، منم از 10 تا چیزی که میخورم 9 تاش خوبه، یکیش که میخورم مسمومم میکنه، برای که نوع ارتباط من با اون شی متفاوت عزیز. تعمیم اینا رو نده، یعنی اوور جنرالایز نکن. یعنی ببین عزیز، گفتم از آغاز این نوع روابط غلطه، یعنی اصلا به وجود یه همچی چیزی اختیاره یک کسی رو به دست دیگری دادن در حالی که ابدا اختیار نداره مسئله است عزیز.
ما همیشه این بحثات رو داشتیم آقای دکتر، ببخشیم این حرف، یعنی من مثلا 7-8 سالم هم که بود، بردم 2-3 سالش بود، مثلا ما خیلی تایم زیادی رو من بردم با هم مثلا از مدرسه که برمیگرشیم 4-5 اونم 6-7 ما نزدیک 2-3 ساعت همینطور رو سر کله هم بودیم، تا مثلا پدر مادرم یه خانومی هم بودن که آقایمون بودن، ولی در واقع اصلا نبودن تا اینکه پدر مادرم بیان. یعنی ما همیشه از بچگی تقریبا این روال رو داشتیم تا حالا، یعنی تا اونجا که من یادم میاد همیشه من و برادرم بودیم که عضو ثابت بودیم برای هم دیگه.
یه کتابی هست اگر وقت کنی بخونی بد نیست، The Drama of Gifted Child. شما دوتا معلوم بچه های باهوش استثنایی هستی و پدر و مادرم هستن، ولی به نظر من جدول ترجیحات پرایوریتی و اولویتاتون هایرارکی های مسئله ذره به هم ریخته است عزیز. یعنی من نگرانم. حالا موضوع این است که برادر تو چه زمین های عصبانیت و خشم تو رو برمی انگیزه؟ یه مورد شو بگو، مثلا آخرین بار که اصلا سر چی بود؟
مثلا هم یه قضیه هست، مثلا برادرم خیلی تو کار کامپیوتری خیلی وارده، بعد مثلا تا یک طوری دعوام میشه میگه مثلا من فلان وبسایت و فلان کار میکنم، یه وبسایتی که من دارم کار میکنم برای این فرشتم بود، بعد من یه رفیق خاطر بود، یعنی هر بار میگه من میدونم که هیچ کاری نمیکنه، ولی من دوب شروع میکنم جیغ فریاد فلان، که بعد 5 دقیقه بعد که آروم میشه میگه بابا این که مثلا الان تو الان 100 بار این موضوع رو گفتی هیچ وقت هم این کار نکرده، تو چرا یه دفعه میپری یا اینطوری یه دفعه عصبی میشی؟ من اصلا نمیتونم، یعنی اسم اینو بیاره من قاطی میکنم. خب شروع میکنم،
برای که شاسی داری عزیز. ببین عزیزم، شما توی مغز شما اگر برن هزار جا پیدا میکنن که شما با هم دشمنی کردی، تا پای آزار همدیگه، تا مرگ همدیگه ای بسا بارها رفتید عزیز. نوراتیک انگزایتی که این که همینه دیگه، نوراتیک انگزایتی رو با خشم میشه کنترل کرد، راه دیگه وجود نداره براش. به همینجاست که یا باید به دیگری احساس گناه بدیم، یا خودمون رو بزنیم، یا دیگری رو بزنیم. و بنابراین برخورد عزیز، بگذارید پدرجون مادرجون اینا رو بشنون و ازشون بخواید یک کمی کمکتون کنن، حداقل یه شرایطی به وجود بیاد که اینقدر شما به کار هم کاری نداشته باشید. و الا میتونه مسئله بشه عزیز.
من یه سوال میگم ازش، من توی یه کنفرانس شما شرکت کردم، کنفرانس کودک درانتون که چند ماه پیش داشتین، اونجا توی اون تستایی که دادم من مثلا تو هیچ کنون از تستا خیلی مثلا همشه اون گروه دوم بودم که یاد خطی دیدم، با توجه به اون ریزالتی که از اون تستا گرفتم یه چیزی هست که من مثلا بتونم به خودم کار کنم و این موضوع رو بهتر بکنم؟
ببین عزیز، اونجا علت این که جوابات اون گونه بوده به خاطر این است که در ارتباط با بقیه تو اوکی، ولی با برادر نه عزیز. درست بسی آدم فقط با یکی دشمنه، بعد علتش هست که این دشمن به تو از همه نزدیکتره، بنابراین تو با اتومبیل پهلویی تصادف میکنی.
اینم ولی به خدا اصلا دشمنه این چه عزیزترین کسی میشه که
دو دوست میگه؟ خب معلومه، مطمئنم برادرته، ولی در حالی که عزیزترینه برای خوردنش هم لذیذترینه. اینه که اونجا این عزیز و لذیذ کار نستمون بود عزیز. حالا تو سیدی استراب و افسر خشم من رو یه دفعه دیگه بشنو، بگذارم این حرفا رو پدر مادر جون بشنوان که مطمئنم خوشحال نخواهند شد، بذار اونا شاید یه راهی پیدا کنن، برای که باید یه همه قدر که فکر کنین میخواید یه کاری براش بکنین، به نظر من یه کاری میکنین. اگر خواستی یه دفعه بگو برادر بیاد ببینم حرف حسابی اونجا. دختر باهوشی هستی، مواظب خودت باش، یادت باشه.
من یه سوال دیگه هم ازتون دارم، میتونم بگم؟
من آخه فقط امروز یه ذره باید زودتر برنامه رو تموم کنم. بگو خدا باشه جان.
من فقط یه سوال داشتم راجع به لون دانشگاهی که مثلا میگیرم واسه امریکال اسکول، یادم
افتاد. اگر بخوای راجع به این چیزا نگران باشی، همون بهتره که من گوشی رو قطع کنم. دختر ول کن، لون چیه؟ تو با این همه تواناییات امروز یه دلار میگیری، بعدن هزار دلار در میاری، حال نگران که یه دلار چیکار کنی؟
هر وقت یه آپشن دیگه هم هستن که میتونی با نیوی و این چیزا فایده
کنی. اصلا این کارو نکن، جدایی تو دختر. من دلم خوش بود فکر کردم واقعا با یه دختر باهوش رو برو، اصلا از این بازی ها بردار. پدر و مادر دکتر هستن، تو اینجا نشستی میخوای پولای اونا رو سیو کنی؟
آخه بازم پولیش نشسته ایران
واقعا. آره نه، بشین برای تو یه گریه مفصل بکنیم. نه برها تو فقط همینقدر که پدری مادری این بچه تخص رو انتخاب کردی باید حقوق حسابی بهت بدن، نگران نبا، مازم خود باش باشن. مرسی از مای عزیزم، خدا شنگ رجمند با ما باشیم.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دستهای پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن
میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می‌توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
من
با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید. من صداتون آهسته دارم عزیز.
من حتما. من 27 سالمه، از ایران تماس میگیرم. بعد یه موضوعی دارم که مربوط به حاله، ولی دوست دارم که قبلش در مورد گذشتم صحبت کنم. نمیدونم اگر وقت هست یا نه.
من 13 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم جان.
نه خیلی کم فکر
میکنم. آینو حالا فعلا شروع کنید، بیا چونه نزدیم از دست میده جان.
بله من راستش تو بچگی چیزی که یادمه همیشه پدرمادرم با هم دیگه دعوا داشتن، و مشکل اصلی بابام بود. یعنی بعد بابام خیلی معلم بود، خیلی حساس بود، همش ما رو کنترل میکرد، آره نه طلبی بود بعد و هست. بعد همیشه حرف مردم براش مهم بود، همش بچه های دیگران رو به ما ترجیح میداد. بعد همیشه هم تو خونمون جنگ و دعوا خیلی بدجور بود، مثلا تقریبا هر دو سه هفته یک بار. بعد خب این وسط مامانم خیلی تلاش میکرد که درست کنه روابطو، ولی خب یا مثلا بابام بری پیش روان پزشک این کار خیلی تلاش میکرد، ولی ما با مامانم خیلی صمیمی هم نبودیم، رابطه دوستانه ای نداشتیم. تا اینکه مامانم 8 سال پیش با شما آشنا شد و دیگه مثلا حالت دوستانه بابا داشت، خیلی خوب بودیم با هم. بعد کلا من بچگیم خاطر، یعنی بچگی اینطور حتی تو دوران دانشجویی من اینگونه بود که اینها هم با هم دیگه همچنان دعوا میکردن و اصلا سر سازگاری نداشتن. شاید خیلی وقت من ترجیح میدونم که مام بابا مثلا دیگه جداشن و من با مامانم زندگی کنم. بعد این واجبه گذاشتم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما سه نفریم، سه تا بچه ایم. من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که 2 سال از من بزرگتره و یه برادر که از خودم کوچیکتره، 3 سال از من کوچیکتره.
خب چه خبر است الان؟
بعد واقعیتش اینه که من یه سری مشکلات و موضوعاتی که همین مربوط به رابطه‌های دوستی میشد، من از مثلا 18 سالگی تا 24 سالگی درگیر بودم. خیلی رابطه بدی رو تجربه کردم، خیلی زیاد رابطه بدی رو تجربه کردم. و بعد بلافاصله، یعنی بعد از تموم شدن این رابطه، دلیل خودش رو داشت، نه برای کنار گذاشتن یه شخصی، به خاطر اینکه خیلی اتفاقا افتاد، خیلی توهین ها و نمیدونم تهمت ها و شک و بدبینی و از اینجور موضوع ها بود، من افسردگی گرفتم. خیلی افسردگی شدیدی هستم و بیخوابی داشتم.
نصب با این شما میخواد بید افسردگی رو به خاطر روابط با دوست پسرتون یا دوستای پسرتون گرفتی؟
نه نه، ببینید من با یه شخص دوست بودم به مدت 4 سال، بعدش از 18 سالگیم تا 22 سالگیم. بعد متاسفانه ما با هم یه رابطه داشتیم، رابطه جنسی داشتیم. بعد این آقا مثلا سال آخر دوستیمون منو همیشه تهدید میکرد اگر کاری که من میخوام نکنی من زنگ میزنم به خانوادت و میگم که ما با هم دیگه رابطه داشتیم و این خیلی برای من سخت بود و مثلا همش کنترلم میکرد، خیلی عذابم میداد، خیلی یعنی همه اینا اعتماد به نفسم آورد پایین. یعنی من اصلا خودم رو دوست نداشتم، خودم باور نداشتم تا اینکه این اتفاق افتاد. بالاخره ایشون زنگ زد به مامانم و گفت که من با دخترت بودم. بعد خب از همون دوره مامانم یه کاری کرد که من روابطم با کل دوستان قطع کنم. مثلا ما خونمون شهرستانه ولی خودم تهران زندگی میکنم، بعد منو میفرستم خونه خواهرم که اصلا اونجا نباشم، تو محیط نباشم که بتونم این آقا رو فراموش کنم. بعد
صبر کنید، یه مردی که برای کنترل شما تهدید میکنه من تو رو به خانوادت میگم و تو رو به یک اعتبار در خانواده از پادر میرم، شما هنوز ایشون رو میخواستید از طریق یه راهی که مادر پیش گفت خواستید فراموش کنید یه همچی تحفه ای رو؟
خب به هر حال میدونیم، میگم چون منو خیلی تحقیر کرده بود من میخواستم این کار کنم. حالا به هر حال تموم شد این رابطه، یعنی من بعدا خودم به این نتیجه رسیدم که واقعا چقدر مثلا این رابطه مثلا بدی بود و چقدر مسخره بود که مثلا من برای فراموش کردنش داشتم سختی میکشیدم. به هر حال سر همین موضوعات که مثلا من به هر حال اون استرابای زیادی که داشتم، اون فشارهای زیادی که برم اومد، خیلی افسرده شدم. بعد قبل اونم من مشکل خواب داشتم خیلی زیاد، یعنی اصلا بدون قرص خوابم نمی، یعنی تقریبا الان 7 ساله که من پیش روانپزشکای مختلف میرفتم و دارو مصرف میکنم. بعد تا اینکه خود تا 25 سالگی من اصلا هیچ علاقه به خودم نداشتم و خودم رو دوست نداشتم و خودم مدیون خانوادم میدونستم چون همه کار کردن که من دوباره برگردم به زندگی. بعد 25 سالگی من فوق لیسانس عمران دارم، بعد دانشگاه ارشدم تهران خوندم. بعد اومدم رفتم چه یه روان بزنش که خیلی خوبی که تو تهران. بعد با ایشون شروع کردم مشاوره و همه چی خیلی عوض شد. یعنی ایشون میگفتن که دقیقا حرف شما رو میزدن که بدبختی جامعه ایران اینه که مهرطلبن و من تمام سعیم اینه که بتونم حداقل تعدادی که از این هم آدمی که میان پیشم بتونم از این مهرطلبی خلاصشون کنم. بعد خب من اعتماد به نفسم برگشت، بسیار از 25 سالگی خیلی اکتیو شدم، کار میکردم، چند جا کار میکردم، تو دوران دانشجویی کار میکردم. بعد خیلی تلاش کردم، از من روحیم عوض شده بود، خیلی قوی شده بودم در مقابل پسرا و کلا نوای زندگی آدم شادی شده بودم. و ولی متاسفانه از اون تاریخ به بعد من همیشه تمایل داشتم به اینکه از مردهایی که به من حس پدرونه میدن، یعنی محبت پدرونه به من دارن، من ازشون خوشم بیاد، دوستشون داشته باشم. یعنی من هر پسری که میومد به من زیاد هم بودم میومد به من میگفت، من اگر احساس میکردم محبتش به من پدرونه نیست خیلی راحت ردش میکردم. یکی از مشکلات اصلیم اینه که مثلا مامانم خیلی دوست داشت که جواب این سوال رو از شما مثلا من بشنوم.
خب آخه ببین عزیزم، خب این تشخیص میتونه بسیار درست باشه، یعنی واقعا تو مفهومی رو که در کودکی اختلاف پدر و مادر بوده، اون حسرت در جهت رابطه خوب و بعدن داشتن یه پدر که تو بتونی بهش اتکا کنی، حالا در اون مردی که قرار در زندگیت باشه خودشو نشون میده. یعنی یه یه حالی عادیه، فقط اشکال کار نیست که اون مرد حتما بعدن شوهر خوبی برای تو نخواهد. نتیجتاً باید این مشکل رو حل کنی قبل از اینکه وارد یه رابطه‌ای بشی که به خاطر ویژگی که اون آدم داره و به تو این پیام رو میده یا عملاً چنین میکنه تو بهش علاقه مند بشی، برای اینکه تو با پدرت که نداری میتونی برای مدت کوتاهی کسی رو جانشین اون کنی، ولی دیر یا زود اون رو ناچار بیرون میندازی برای که به دنبال پدر نیستی، دنبال شوهری. بنابراین موضوع رو باید در جهت حل مسائل کودکی دازیز به آخر رسید. تو که این همه راه رو آمدی و شاید هم به خاطر اون شرایط زمینی برای منیک دیپرشن داری، چون علائم اونا هم کمی نشون میده، یعنی دو قطبی بودن، این مسائل رو حل بکنی که بعداً به دنبال همسر بگردی نه به دنبال پدر. چون هر کسی که پدر تو بشه، این جمله بدی هم هست، بالاخره پدر تو رو در میاد. یعنی که اون نباید بکنی عزیز. و تشخیص این موضوع مهمه اتفاقا. حالا تو درست باید برعکس کنی، هر کسی که دیدی حال پدری داره باید بهش بگی خداحافظ. مواظب تفاوت سنی باید باشی، مواظب جایگاه اون باشی که چقدر نقش پدری به عنوان یه مرد میخواد تو زندگی خانوادش داشته، میخواد به دلیل جایگاه بسیار ترتیب تولدش داشته باشه. اتفاقا اون خطر تو عزیز. یعنی این درست مثل این است که من بدونم باید از یه ماده مخدر دوری کنم، ولی چون معتاد هستم یا گرفتار هستم، خب میرم به سمت کسی که معتاده و ماده مخدر رو داره. خب در اینجا من درست است که به چیزی که میخوام و راحت است و من رو به منطقه آرام ذهن و زندگیم برای رفتم، ولی بعدم باید بدونم که اون مشکلی رو که داشتم سر جای خودش خواهد بود. یعنی این تشخیص خودش خیلی خیلی مهم عزیز. من 3-4 دقیقه وقت دارم، بعدم میتونیم دوباره صحبت رو یه وقت دیگه داشته باشیم، ولی حالا الان من کسی تو زندگی ته؟
آره دقیقا الان من برای همین موقع تماس گرفتم که من یکم مفصل قضیه.
نه خب اونو باید ولش کن. نه ببین عزیز، بذار اینا یه وقتی با هم صحبت پرسش من از تو اینه، اینو جواب بده که آیا واقعا این آدم الان چند سالشه این آدم؟
ببین این آدم شرایطش خیلی
نه چند سالشه؟
28 سالشه. نه 29 سالشه.
خب از این بابت خوبه. به من بگو فرزند چندم خانواده هست؟
آخه
بذار یه شرط خاصی برام توضیح بدم. یعنی ازدواج و طلاق بوده تو خانواده؟
ایشون ازدواج کردن، خب بعدش هنوز از همسرشون جدا نشدن، بعد درخواست، یعنی ایشون مثلا منو از 8 سال پیش دوست داشتن، بعد از اینکه حالا یه سری موضوعاتی پیش اومد مثلا ازدواج کردن، خب بعد ازدواج کردن و بچه هم دارن و
تو جمله‌ای به اسم خداحافظی بلدی؟
خب تموم شد همه چی، من 8 سال از ایشون خبر نداشتم.
اصلا تموم عزیز، از این برای چی این بازی رو در آوردی؟ چرا میخوای برگردی؟ یا آدمی اصلا 8 سال تو رو دوست داشته نشه، چه اهمیت اصلا 800 سال تو رو دوسته؟ آدمی ازدواج کرده، بچه داره، تو با این همه گیر و گرفتاری حالا میخوای بری اونجا، حالا یه دفعه تبدیل میخوای بشی به مادر بزرگ؟ نه عزیزم، نه حتما این رابطه ایست که از سر انتخاب درست نخواهد بود. اون آدم، ببین عزیز، تو یک کمی شکننده ای و اینی که یک کسی بخواد تو رو خم کنه خوردت میکنه عزیز. و تو چرا به خاطر اون رابطه ای که داشتی و حرفی که زده شده الان احساس میکنی اذیت نشو لطفاً، که اونقدر به درد نمیخوری پس باید بری به درد کسی بخوری که به درد نخوره یا مسئله و مشکل داره؟ اونم یه پسر 29 ساله که بچه داره، ازدواج کرده، بچه داره، هنوزم تو زندگی زناشویه. نه این کار خطرناکی عزیز. حالا اگه دلت خواست یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من امروز به دلیل اینکه برنامه بعدی هست ناچار باید خداحافظی کنم، ولی من بر اساس آنچه که به من گفتی این رابطه فقط میتونه تو رو از پا در بیاره عزیز و بندازتت. اگر قصد افتادن دوباره داری این کارو بکن، ولی رها کن. یه وقت دیگه بیا به من بگو، ما با هم صحبت کردیم، من بلافاصله تو رو میارم عزیز.
بله،
شنگ رجمند روز دوشنبه است. خوشبختانه آقای دکتر رادگی مصریانی قسمت آخر این برنامه رو که دوستان دیگه هم اگر بخوان میتونن داشته باشن در اختیار خواهند داشت. توجه شما رو به گفتگوی فوق العاده جالبی که بین آقای دکتر رادگی مصریانی، وکیل بسیار مبرز و برجسته، با آقای محمد رضا مؤذنی داشتند جلب میکنم به امید گفتگوی با شما فردا صبح در ساعت 9. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر می خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
شرکت معظم هواپیمایی امارات با همکاری آژانس معتبر سیروس تراول امتیازهای ویژه‌ای برای سفر شما تدارک دیده است. ارزان‌ترین نرخ‌های غیرقابل رقابت به تهران، ارائه کارت رایگان مخصوص استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی، تعویض رایگان تاریخ برگشت برای یک بار، حمل رایگان دو چمدان در طول مسافرت. برای استفاده از این مزایا لطفاً با تلفن رایگان 800-332-9787 با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی در سراسر جهان.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد.
میوچول آف اوماها و ایگلز کلاب دو مؤسسه مستقل از یکدیگر میباشند. 866-924-32 866-924-32.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک بچه بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین. 818-8-08-08-08.
آقای دکتر رادنی مصریانی، درود به شما و روز شما بخیر. ممنون از قبول دعوت و تشریف فرماییتون در استودیوی رادیو همراه.
سلام به شما آقای مازنی، سلام به آقای ادریس برای تکنیکال سپورت، متشکرم برای زحمتاشون و سلام به تک تک شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبید شما؟
مرسی، ممنون. و امروز مثل یه قراره حالمون خیلی خوب بشه آقای دکتر مصریانی عزیز، چرا که قراره لطفا این راجع به قوانین و حقوق کارمندی و کارگری یا روابطشون با کارفرما صحبت بکنیم.
خب حالا یک کسانی خوب میشه، حالا یک کسانی خراب میشه، همیشه بعض ما بیشتر حال کارفرما خراب میشه که من صحبتامو انجام میدم.
امیدواریم که ما و شنوندگان خوب ما جزو اون دسته از عزیزانی باشن که حالشون خوب میشه باشه این صحبت شما.
امیدوارم. اتفاقا این هفته یک پرونده ما داشتیم که حل شد خوشبختانه و موکل من ایرانی بود، اتفاقا کارفرما ایرانی بودن، متاسفانه که یه سری قوانین رو وایلیت کرده بودن. کیس کانفیدنشال، زیاد نمیتونم راجع به جزئیاتش صحبت کنم، ولی یک پرونده‌ای بود که این موکل من اتفاقا سعی کرد با چند تا وکلای دیگه صحبت کرده بود، همه گفتن کیس ارزش نداره و سخت ثابت کردنش و شما شاهد ندارین و نمیدونم این و اون، بالاخره همه ترندانش کرده بودن. خوشبختانه با یکی از موکلین که من در گذشته پرونده ریپرزنت کرده بودم ایشون صحبت کردم، بعد حالا با آقای مصریانی هم صحبت کنیم ببینیم چی میگه. پرونده که ایشون به من توضیح دادن یه مقدار بر من تا خیلی جالب بود و برام عجیب بود که چرا وکلای دیگه بگن این پرونده ضعیفه، چون شما همیشه پرونده پرفکتی ندارین که از هر لحاظی کامل باشه، مدرک داشته باشین، شاهد داشته باشین. اگه اینقدر آسون بود شاید اصلا دیگه لازم نبود کسی به وکیل بخواد رجوع بکنه، ولی از اون نحو صحبتشون معلوم بود که داشتن حقیقت رو میگفتن. پرونده رو ما قبول کردیم، تو هم مدت زمان طولانی هم نبود که طرف مقابل تصمیم گرفتن که بیان دوستان این مسئله رو حل بکنن و کلیم ما بیسیکلی روی این بود که موکل من یه سری قوانین مال ویژن آور بود که وایلیت شده بود، اوورتایم پرداخت نمی کردن، لانچ بریک بهشون نمی دادن، رست بریک در طی روز بهشون نمی دادن و سر این مسئله موقع شکایت کردن، گفتن خب ایتس نات فیر، من دارم ساعتهای بیشتر از 6 ساعت در هفته کار می کنم یا روزایی که بالای 8 ساعت دارم کار می کنم، من لانچ بریک نمی گیرم، یا کار خیلی سنگین بهش می دادن. ایشون متاسفانه سری ناراحتی جسمی داشت، میگم زیاد جزئیاتشو نمیرم، و داشتن شکایت میکردن که این کارهای به من میدین یه مدار مشکل سنگینه برای من، اصلا این کار من نبود از اون اول، و متاسفانه یه سری این مسئله پزشکیشون جدیتر شد که یه مدت تایم آف گرفتن از سر کار به خاطر مدیکال پروسیجری که لازم بوده انجام بدن، و بعضی از این ناراحتی که رفت شد پروسیجر انجام شد یه مدت تایم آف بودن برگشتن به سر کار، ولی کارفرما گفتش که نه ما دیگه تو رو لازمت نداریم، یه نفر خیلی از شما جوانتر رو استخدام کردیم و انویز شما زیاد حالتون خوب نیست و سنتون بالاست، این کار به درد شما نمیخوره، با اینکه دکتر گفته بود که اوکیشون برگردن به سر کار. بعد از این شد که برای میگم یه مدت دنبال وکیل گشتن، کسی که پرونده رو قبول نکرد به ما رجوع کردن، ما پرونده رو قبول کردیم و خوشبختانه ستلمنت خیلی خوبی براشون گرفتیم این هفته. راجبه این مسائل همیشه اگه از طرف کارمند باشه گیو اپ نکنین، در عقد من چند بار عقد چند نفره بگیرین، اگه یک وکیل یا دو وکیل به شما میگن پرونده ای ندارین، دلیل نمیشه پرونده ای نداشته باشین. ما همیشه زاویه خودمون استفاده میکنیم، وکلای مختلف رو این پرونده ها. از لحاظ کارفرما هم قبل از اینکه بخواین شما کسی رو اخراج بکنین، تصمیم جدی بخواین رو یکی از کارمنداتون بگیرین، اگه مسئله اتفاق افتاده، حالا علاوه دیسیبیلیتی ایشوهای دیگه کامپلین دارن میکنن موکلتون، همین نظر هم کارمندتون، ایده بدی نیست با یک وکیل صحبت کنین، یه مقدار کانسالتیشن بگیرین علاوه که بخواین یک جاده رو برین که دیگه نتونین برگردین.
دقیقاً این چیزی که شما میگید، من در مورد مسئله پزشکی به خودم ظرف این چند ماه گذشته ثابت شد که مثلا در مورد آنتی بیوتیکایی که مصرف میشه، ما خودمون بعضی از بیماری ها رو حالا در سال قبل فکر میکردیم که خب یه پنیسیلین میزنیم و برای خیلی از چیزا خوبه، ولی اتفاقا چند ماه پیش در یک مورد مشابه دیدم که جالبه برای هر مورد خاص معمولا یه آنتی بیوتیک خاص خودش هست. ممکنه از نظر ما به نظر برسه که اون بیماری یا اون مشکل یا در اینجا این کیس حقوقی مشابه مثلا کیس پسرخاله یا فلان دوستمونه، ولی یک نکاتی درش هست شنوندگان عزیز که حتما حتما همطور که جناب مصریانی اشاره کردن، تماس با یک وکیل برجسته و وارد به کار میتونه کمک بکنه که اون ظرایف و دقایق موجود در کیس رو شناسایی بکنیم و موقع است که متوجه میشیم که ممکنه در کل کیس ما شبیه کیسای دیگه باشه و به قول شما شاید فکر کنیم که امیدی نیست برای اینکه بتونیم حقی رو به هر حال بگیریم یا اینکه راهش اینه که خودمون بریم دنبالش، اما یک وکیل برجسته میتونه به ما کمک بکنه تا اینکه اون نکات مهم رو تشخیص بدیم و بتونیم حق خودمون رو بگیریم. در مورد قوانین کارمندی و کارگری گفتید که یک اشاره کردید به اون 8 ساعت در روز که باید کار بکنیم یا 40 ساعت در هفته.
بله.
اینها رو اگر توضیح بدین لطفاً که حق و حقوق ما به عنوان کسی که میره کار میکنه و کارمند هست در روز چیه؟ اضافه حقوق به چه صورته؟
بله. ببین اگه شما اگزمت باشین اوورتایم شاملتون نمیشه. حالا اگزمت یه سری کاتگوری مختلف هست. به عنوان مثال اگه یک نفر پزشک یا وکیل ما اگزمت هستیم، یعنی کارفرما لازم نیست که به ما اوورتایم بخواد پرداخت بکنه. شانس من که وکیلم خودم یا کسان دیگه مثل منیجرها، اگه شما دارین یه تعداد کارمندی رو منیج میکنین اگزمتین، ولی خب خیلی کارمندها اگزم نیستن. شما وقتی که اگزم نیستین و دارین بالای 8 ساعت در یک روز کار میکنین یا بالای 40 ساعت در یک هفته دارین کار میکنین، اوورتایم شامل شما میشه. اوورتایم یعنی چی؟ یعنی یک برابر نیم بعد به شما پول بدن برای اون ساعتایی که بالای 40 ساعت یا بالای 8 ساعت در یک روز هست.
بله.
حالا اگه در یک روز هم شما بالای 12 ساعت دارین کار میکنین یا در یک هفته دارین بالای 60 ساعت کار میکنین، بازم اوورتایم شاملتونه، ولی دیگه برای اون ساعت رو بعد دو برابر به شما بدن، نه یک برابر نیم.
برای بیشتر از 12 ساعت.
برای بیشتر از 12 ساعت. متاسفانه در جامعه ایرانی که من این اشتباه رو خیلی میبینم، کارفرما کاری که میکنه میگه خب من این کارمندو چرا بخوام بهش اوورتایم بدم؟ بهش حقوق میدم، ماهیانه حقوق میدم، فکر میکنن تمام شد رفت دیگه، خب اوورتایم نباید بهشون پرداخت کنیم. خیر، کاری که ما میکنیم نسبت به اون حقوقی که دارن به شما میدن، ساعتاتون رو حساب میکنیم. خب مثلا شما ماهی 3000 دلار دارین پول میگیرین، نسبت به ماهی 3000 دلار تقسیم بر میکنیم که بگیم در هفته 40 ساعت، 4 هفته میشه 160 ساعت، نرخ ساعتی شما میشه یه مقدار به خصوص. بعد برای اون ساعتایی که بالای 40 ساعت کار کردین یا در یک روز بالای 8 ساعت کار کردین، موقع ضرب در یک برابر نمیکنیم. به جز اون کلی پنالتی میره روش، بهره میره روش، پول وکیل اتونیسیز که شما رفتین کارمند رفتین وکیل استخدام کرده که اون حقش رو بگیره، همه اینا اضافه میشه. یک دفعه یک پرونده‌ای که خیلی خرجش برای اون کارفرما زیاد نبود که بخواد اون اوورتایم رو پرداخت کنه، الان داره 10 برابر جرم میده واسش، پنالتی میده.
روزهای تعطیل چی؟ اگر کسی در روزهای تعطیل کار بکنه،
بستگی داره که روی این کانسپت این 8 ساعت و در هفته 40 ساعته.
بله.
چون شما شاید یه روزی باشه که بعضیا ویکیشن میدن، بعضیا آف میدن، بعضیا نمیدن، ولی اوورتایم روی اون نمیره. اوورتایم بیشتر روی همین که آیا شما بالا 8 ساعت کار کردین یا بالا 40 ساعت در هفته کار کردین. لانچ هم همینطور، باید کارفرما باید لانچ بهتون بدن، حداقل نیم ساعت در یک روز باید بهتون لانچ بدن، بعد دو تا بریک معمولا در طی روز بدن. پول لانچ رو کارفرما وظیفه نداره به شما پرداخت کنه، ولی خب اون بریک ها رو وظیفه دارن که پولشو پرداخت کنن. شما اگه مثلا 10 منت بریک برمی‌دارین، صبح 10 منت بریک هم برازور برمی‌دارین، لازم نیست کلاک این کلاک اوت کنین
بله.
چون اون شامل حقوقتون میشه و نباید اونو کم کنن از شما، ولی برای لانچ حداقل باید به شما نیم ساعت لانچ بدن،
ولی در اون روز بعد 8 ساعت و نیم کار بکنیم تا اون 8 ساعتمون پر بشه، چون نیم ساعت لانچ جزوش نمیشه.
بله بله. یا اگه هم خب شاید هم کسی نخواد 8 ساعت کار کنه بله. اون دیگه بین کارمند و کارفرماست. حالا ما این صحبت ها رو داریم، ما خیلی موقع هم تلفن هایی میگیریم که واقعا کارمند داره حرف زور میزنه در علیه کارفرما و میخوان، و خیلی موقع هم هستش متاسفانه در این قوانین یه موقعیت هایی پیش میاد که کارمند میخواد سوء استفاده بکنه از کارفرما. این مسئله هم همیشه مطرحه، ما خیلی کارفرما به ما رجوع میکنن، میگن ما همه کارا رو درست کردیم ولی این شخص فقط دنبال بهونه میگردیم میخواد ما رو سوء بکنه، ما رو کمک کنیم. اون موقع میشینیم باشون صحبت میکنیم که مثلا آپشناشون چیه. یک مثال دیگه که بتونم استفاده کنم، وقتی که یک کارمند میره روی دیسیبیلیتی یا یه صدمه در محیط کار اتفاق میفته، پرونده ورکرز کامپ باز میکنن. خیلی موقع کارفرما ایرونی شاید بیاد بگه خب این من این همه خوبی کردم به این شخص، به چه حقی رفته ورکرز کامپ فایل کرده؟ درک نمیکنن که این وظیفه قانونیش یه وظیفه ایه که کارفرما داره و یه حقیه که کارمند داره که برن پرونده ورکرز کامپ شروع کنن.
مسئله شخصی نیست،
مسئله شخصی نیستش، و برای همینه که بیمه ورکرز کامپ ایست منیتوری که شما باید، کارفرما باید بیمه ورکرز کامپ داشته باشه. کارفرما میاد شروع میکنه اذیت کردن کارمند و بهانه بیاره و بعدی بخواد اخراجش بکنه. خب این مسئله دیگه، حالا پرونده ورکرز کامپ یه قسمت کوچیک پرونده است، بعد به یک وکیل مثل من رجوع میکنم برای دیسیبیلیتی دیسکریمینیشن، و اون موقع میتونه این مسئله خیلی پیچیده‌تر و بزرگتر بشه برای کارفرما. بعضی موقع هم هست کارمنده که برای ورکرز کام اقدام کرده و دنبال یک بهانه میگره که سوء استفاده بکنه از کارفرما، بعد به موقع سر کار نمیاد، کارای اشتباه میکنه، هر چیزم که میشه به کارفرما میگه خب من رو ورکرز کام هم تو حق نداری من اخراج کنی. نه، به این آسونی هم نیست. اون موقع است که ما سعی میکنیم کارفرما رو کمک کنیم که این ثابت کنن که این اتفاقایی که داره میفته کارمند داره سوء استفاده میکنه، که اگه به موقع بخوان اخراج کنن علاوه قانونی براشون زیاد مشکل بزرگی نشه.
بله، شنوندگان عزیز، این صحبت‌های جالب رو در مورد قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و کارفرما از آقای دکتر رادنی مصریانی میشنوید. آقای دکتر مصریانی وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همینطور همکاری با قضات دادگاه فدرال، متخصص در صدمات بدنی، تصادفات، زمین‌خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنت و جرایم منجر به فوت. از دیگر تخصص‌های آقای دکتر رادنی مصریانی، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، موضوعی که امروز بهش می‌پردازیم، تبعیض نژادی و هرسمنت، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی‌های جسمی، مذهب و جنسیت، بارداری و شرایط تأهل، و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود، سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. آقای دکتر رادنی مصریانی وبسایتی دارن، mesrianilaw.com، سری بزنید به این وبسایت و اطلاعات بسیار جالبی رو روش خواهید پیدا خواهید کرد. شماره تلفن تماس با دفاترشون 818-808-0808، تکرار میکنم 818-808-0808، جزو 50-50-100 ایرانه. آقای مصریانی، یک خطی رو ما داریم، حتی خطا هست منطقه، من فکر کنم فقط فرصت کنیم یک خط رو خیلی سریع ما پاسخ بدیم، ببینیم که این هموطن عزیز سوالشون چی هست. سلام به شما.
سلام قربا، روزتون بخیر. من روز 21 جولای جلوی مارشالز وقتی هوا خیلی بارونی بود و دور مارشالز رو فنس کشیده بودن داشتن کار میکردن، ندیدم و پام گیر کرد به سندبگ و خوردم زمین. تا به اشکالی که داشتم این بود که با طرف راستم افتادم و طرف راستم به خاطر سرطان لیمف نودی که دارم نباید اینفکت کنه و اوپن وون داشته باشه. به هر حال اونا اومدن و مدیر مارشالز اومدن و عکس گرفتن و تمیز کردن و ووندامو. بعد به من گفتن یه شماره کلیم فرم به هم دادن چون خودشون با بیمهشون تماس گرفتن. من اومدم رفتم ارجنت کر. بعد اینا دکتر آنتی بیوتیک کرم داد به من، من استفاده کردم. چند وقت بعدش این تبدیل شد به یه عفونت خیلی شدید، دستم بسیار برم دیدم که عفونت بسیار بدی داشت، مجبور شدم برم امرجنسی روم و اونا میخواستم منو نگه دارم. به هر حال من نموندم، اما به بیمه مارشالز زنگ میزنم، بیمه مارشالز میگه به ما مربوط نیست، بیرون مارشالز بوده. به بیمه ساختمون زنگ میزنم به میگن به ما مربوط نیست.
ببینید شما اولا که اینسیدنت ریپورت گرفتین وقتی که مارشال بودین؟
بله.
Okay.
خودشون البته به بیمهشون زنگ زدن و گفتن به هر حال اینا حتی حاضر نیستن بیمه پول ارجنت کر من.
ببین اینا حاضر شاید نباشن
زنگ زدن و بله. آقای گفت همون 162 دلار پول.
ببینید خانم عزیز، شما اصلا نباید خودتون با اینا صحبت کنین، اینا شاید حاضر نباشن پولی پرداخت کنن، برای همین وکلای مثل من هستن که اینا رو مجبور میکنن که این پولا رو پرداخت کنن. و اگه من این پرونده رو قبول کنم به احتمال زیاد هم پرونده رو در علیه مارشال میارم، هم ساب بیلدینگ، هم کسی که اون ایریا رو داره منیج میکنه برای ایریا، حالا چه مارشال یا خود اونر اون بیلدینگ. باید ببینیم کی اون فنسا رو گذاشتن، باید ببینیم این سندبگایی که دور فنسا بوده آیا نگلیجنتلی اینا رو گذاشتن یا نه. من از این پرونده داشتم در گذشته که فنسا وقتی که خیلی آن سیف سکیور کردن یا جنسایی دورش گذاشتن، حالا چه سندبگ یا نمیم سمن بلاک که کسی پاشگیر کرده خورده زمین. ولی این پرونده که من به احتمال زیاد آوود بی اینترستدین و میخوام با تون صحبت کنم، با من تماس بگیرین و این پرونده رو من سعی میکنم کمکتون کنم.
یک دنیا متشکرم.
لطف کردین، خواهش میکنم. بانوی گرامی، شما تلفن آقای دکتر مصریانی رو خدمتتون اعلام میکنم. شما